listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
این بخش از اخبار را دفاتر حقوقی دکتر کستا ترابی، وکیل متخصص امور املاک تجاری، به شما تقدیم می‌کند. تلفن 888-908-0850، عضو 08 ایرانیان. شنوندگان عزیز، به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. منابع سیاسی در آمریکا گزارش دادند اقدامات دولت بوش در زمینه تقویت فزاینده نیروهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس و گسترش تبلیغات جنگی علیه حکومت ایران یادآور اقدامات و تبلیغاتی است که دولت بوش قبل از عملیات نظامی آمریکا به عراق انجام داد. به موجب این گزارش، دولت پرزیدنت بوش از یک طرف ناوگان جنگی و نیروهای آمریکا در منطقه خلیج فارس را به بیشترین و قویترین میزان خود پس از سال 2002 درآورده و ضمناً تعداد قابل توجهی هواپیماهای جنگی و موشک‌های ضد موشک در اختیار کشورهای عرب منطقه خلیج فارس قرار داده و از سوی دیگر جمهوری اسلامی را در چند جبهه از تلاش برای دستیابی به سلاح‌های اتمی تا قتل نظامیان آمریکایی در عراق، اخلال در روند صلح خاورمیانه و دامن زدن به بحران لبنان متهم می‌کند. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف از سوی دیگر در بازگشت از سفر خود به آمریکا و دیدار با پرزیدنت بوش به خبرنگاران گفت رئیس جمهوری آمریکا به وی اطمینان داده است که دولت وی قصد ندارد به ایران حمله ور شود. وزیر خارجه روسیه در این زمینه اضافه کرد پرزیدنت بوش و سایر مقامات دولت آمریکا در گفتگو با وی یادآور شدند آمریکا ترجیح می‌دهد مسائل اتمی ایران و سایر اختلاف‌های آن با حکومت ایران از طریق سازمان ملل متحد و تلاش‌های دیپلماتیک برطرف شود. کارگر سفارت جمهوری اسلامی در کشور آرژانتین دستگاه‌های قضایی آن کشور را به موضع‌گیری سیاسی علیه حکومت ایران متهم کرد و درخواست آرژانتین را برای معرفی وکلای مدافع در جریان دادگاهی که به ماجرای انفجار در مرکز تعاونی یهودیان در پایتخت آرژانتین رسیدگی می‌کند رد کرد. پرزیدنت بوش امروز لایحه بودجه جدید خود را که در آن بیش از 10% بر هزینه‌های نظامی افزوده شده است در اختیار کنگره آمریکا قرار داد. به گزارش شبکه‌های تلویزیونی آمریکا که سخنان امروز پرزیدنت بوش را درباره لایحه جدید بودجه پخش کردند، در این لایحه مبلغ 245 میلیارد دلار برای هزینه‌های نظامی از جمله در عراق و افغانستان تا سال 2008 پایان دوره ریاست جمهوری بوش درخواست شده است. این لایحه در همین حال زمانی به کنگره آمریکا تسلیم شده که سنای آمریکا تحت کنترل دموکرات‌ها در نظر دارد با صدور یک قطعنامه مخالفت خود را با اعزام نیروهای جدید آمریکا به عراق ابراز دارد. در عراق امروز بار دیگر در جریان خشونت‌های جدید بیش از 20 نفر کشته و 10 نفر دیگر مجروح شدند. روز گذشته در یکی از مرگبارترین روزهای عراق در 3 سال اخیر بیش از 140 نفر به علت انفجار بمب و حوادث دیگر جان باختند. خبرگزاری رویتر از منطقه خاورمیانه گزارش داد نخست وزیر دولت فلسطینی حماس زار امیدواری کرده است که در دیدار جدید خود با محمود عباس رهبر تشکیلات فلسطین بتواند به اختلاف‌های دو طرف پایان دهد و تشکیل یک دولت مؤتلف فلسطینی را میسر سازد. به گزارش منابع هواشناسی حداکثر گرمای هوای امروز لس آنجلس در مرکز شهر به 83 درجه می‌رسد. این بود خبرهای این ساعت.
اگر از دردهای مزمن رنج میبرید، کلینیک پین کیر پرووایدرز در شهر ایرواین با تلفن 949-872-2400 میتواند شما را در تشخیص و درمان این دردها یاری کند. این مرکز درمانی توسط پزشکان ایرانی دکتر امین رفیزاده و دکتر رضا ماهرو که دارای درجه فوق تخصص در پین مدیسن از UCLA هستند اداره میشود و تا پایان ماه مارچ مشاوره اولیه رایگان خواهد بود. 949-872-2400، عضو 08 و 5050. عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام علیکم. ببخشید که وقت گرفتم، چند لحظه میخواستم با تون صحبت کنم. من دیپرشن دارم، یعنی نزدیک 25 سال یادمه من قرص برصرف میکنم و دکتر میرم و استراب دارم گاهی. فقط میخواستم از شما بپرسم وقتی آدم سنش میره بالا، آیا استرابم میره بالا یا خوب میشه؟ وقتی سنش میره بالا چه حالتی با آدم دست میده اون موقع؟
البته ببینید، با این فرض که چیزی تغییر پیدا نکنه، من معالجه نکنم، مداوا نکنم و شرایط منم مانند گذشته باشه، معمولا عامل سن در جهت بهبود هیچ بیماری میشه گفت عملکرد نمی کنه، یا حداقل بیشتر بیماری ها. یعنی ما با بالا رفتن سنمون حالمون قرار نیست بهتر بشه. ممکنه برخی از اوقات در بعضی از زمینه ها به دلیل اینکه سیستم از اون حساسیت میفته درد و گزارش نده، نامناسب بودن شرایط و موقعیت ها رو با اون شدت به نوعی به ما خبر نده، ذهن ما اونقدرها به برخی از موضوع اعتنا نکنه، دل مشغولی ما با خودمون مانع از این بشه که خبرها رو هم از خوب یا بد رو از بیرون نگیریم. ولی اینکه من تصور کنم با صبر اشکالات روانی حل میشه، تقریبا نه. البته بدن یه خاصیت مواظبت و مراقبت از خود، معالجه خود رو داره و به خاطر این معمولا اون نیرو به کار میفته. ولی اگر من اون توان رو نداشته باشم که مبارزه رو با مبارزه آگاه آشکار خودم همراه بکنم، احتمالاً نیروهای بد و منفی، اگر یا بشه گفت جهتهای بد و منفی وجود من به اون سمت میره. اینه که اگر شما امید و انتظارتون این هست که اگر با افسردگی روبرو بودید یا با استراب با گذشت زمان بهتر بشه، معمولاً چنین نیست و به همین دلیلی که باید برش کاری کرد. اشاره فرمودید که افسردگی رو برش قرص بخورید. قرص تنها بیماری افسردگی رو معالجه نمی کنه. قرص عامل مهمی است، مخصوصا در افسردگی های شدید، حتما هم با دارو درمانی باشه. اما کار روان درمانی، اون هم نوع درستش، برای ریشه کن کردن این بیماری ضرورت داره.
میبخش برای دکتر قصدتو میکنم، من نزدیک 5 سالم تراپی رفتم.
ببینید، من اون یه نگاهی که بهش میکنید خیلی جوابگوی مسئله نیست، چون تراپی باید اونقدر رفت که بیماری خوب بشه. ببینید اگر من و شما با این موضوع روبرو بودیم که افسردگی بیماری بدون علاج لاعلاج، شما من میگفتی خب من گرفتار یه بیماری شدم که کارش نمیتونم بکنم، ولی اگر جز بیماری هاییست که دقیقاً جز 14 تا بیماری اولیست که امروز میشناسیم که کاملا با تشخیص درست و معالجه درست خوب میشه، خب پس اینکه شما رفتید یا نشون دهنده این است که بیماری میتونه غیر از اینا باشه، دو میتونه کافی نبوده، سه در حالی که شما از این طرف از طریق روان درمانی و تراپی کمی کار میکردید، از طرف دیگر به خاطر شرایط و موقعیت یا روابطتون خرابش میکردید، و چهار میتونه مسئله این باشه که اون مثلا هفته یک دفعه تراپی و یا اون تراپیست از عهده یه چنین کاری بر نمی آمده. علتی که اینو خدمتتون عرض میکنم به خاطر این است که در بیماری مانند افسردگی یا اضطراب من و شما با این موضوع که خوب نمیشه درست نمیشه روبرو نیستیم. پس اگر چنینه و من همچنان گرفتارم، یا بیماری چیز دیگه است، یا معالجه ناقص و غیر کافی بوده، یا من با وجودی که از این طریق معالجه کردم و کفایت میکرده از جانب دیگه کار رو خراب کردم، و یا اصولا یه مکانیزم های دیگری در من هست که مانع از این میشه که حال منو بهبود ببخشه. به همین جهت هست که اتفاقا توی استدلالی که میفرمایید من چرا اشکال میبینم، درست مثل این که من بگم قرار بوده 100 مایل برم، من 120 مایل رفتم نرسیدم. خب همچی چیزی نیست در خصوص افسردگی. این یه بیماری است که اگر 100 مایل از من بهبودیش فاصله داره، وقتی 100 مایل رفتم تموم میشه. پس یه جای کار اشکال داشته و به همین جهت است که شاید یه نگاه مجددی، یه ارزیابی متفاوتی، یه داروی غیر از دارویی که مصرف میکردی، چون اینا داروها انواعی داره، بعضیاش برای یه دی مفیدتر و مؤثرترن و افراد پاسخ میدن، یه دی نه، و از همه اونا گذشته شرایط و موقعیت و روابطتون هست که باید درست باشه تا اون چیزی که علت به وجود آمدن و گرفتار کردن من در یه بیماری مانند افسردگی اضطراب، اون علت از بین بره. ولی اگر علت قرار همچنان سر جای خودش باشه یا تا برخی از اوقات تشدید و تقویت بشه، خب گرچه من از این طرف کار رو درست کردم، ولی از اون طرف کار رو خرابتر هم کردم یا خرابتر هم شده. اینه که من فکر میکنم به دلیل اینکه این بیماری ها هم قابل معالجه هستن، هم بسیار آزاردهنده و اذیت کننده هستن، هم تمام شور و شوق و هیجان زندگی رو میگیرن، همه شیرینی زندگی رو و همه شادی رو از انسان سلب میکنن، اینا چیزی نیست که انسان باش کنار بیاد یا مثلا امیدوار باشه و یا آرزومند باشه که با گذشت زمان یا بالا رفتن سن بهتر بشه. معمولا این بیماری ها به دلیل اینکه تاثیرات جنبی و جانبی دارن، به خاطر اینکه موجب بیماری‌های سایکوسوماتیک یا روانتنی میشن، خودش میتونه مسئله آفرین باشه. اینه که من فکر میکنم یه نگاه مجددی بفرمایید، اولا سطح آگاهی و دانایی خودتون نسبت به این بیماری‌ها افزایش بدید، چون بالاخره و در تحلیل نهایی من با آگاهیم هم میتونم گزارش بیشتر و بهتری درباره حال خودم بدم، هم میتونم پرسش اصولی تری داشته باشم، هم میتونم پزشکم رو یا روان درمانگرم رو کمک کنم که او هم بتونه پروبال بیشتری بزنه در جهت کمک کردن به من. برای که اگر من فرض کنید یادم افسرده‌ای هستم و خیلی هم کم راجع به خودم و راجع به بیماری میدونم، خب اونجا که برم اون آدم دیگه درست مانند یه تنیس بازی که شما باید در حد توان شما با شما بازی کنه. اگر قرار باشه شما حتی این حالت منفعل و افسرده رو به خودتون بگیرید، تعجب نکنید، من در حالی که هیچ حمایت نمی‌کنم یا حتی دفاع نمی‌کنم، ولی روانشناسانی هستن که وقتی با بیماری افسرده رو برومشن خوابشون میبری. علتشم این است که اون آدم نمیگذاره که دیگری درگیر بشه و این مهمه. یعنی تو کار مخصوصا روان درمانی مثل یه مسابقه ورزشیه، طرف مقابل اگر به ایسته هیچ کاری نکنه، شما هم کاری نمیتونید بکنید، میتونید برنده باشید ولی برنده‌ای که هیچ کاری نکرده. به همین جهت است که مقدار سطح دانایی و آگاهی خودمون رو باید افزایش بدیم درباره این بیماری‌های شایعی که داریم و بعد امیدوار باشیم که با دانستن بیشتر بتونیم به خودمون کمک کنیم و حتی به روان درمانگر و روانشناس و روانپزشکمون که اونام بتونن برای ما مفیدتر و موثرتر باشه. این که من پیشنهادی خدمتتون دارم، یه بار دیگه با یک کس دیگه همه اینا رو گذشته رو و آنچه کردید رو زیر سوال ببرید، یکی دو ساعتی با هم، شاید اصلا به یه نتیجه دیگه راه دیگه برسید و یا احتمالاً داروی دیگری. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو.
آقای دکتر، من می‌خواستم بگم که وقتی استراب به من دست میده، وحشت به من دست میده. خب این همیشگی نیستش، گاهگاهیه.
خب آخه
ببینید، من میترسم اگه سنم بره بالا، چطور واقعا میترسم وقتی استراب به من میاد، میترسم دست و پامو گم میکنم.
نه خب
شما چه پیشنهادی میکنم؟
نه خب همین، نه ببینید، اون چیزی که شما دارید میگید انگزایتی اتاکه، حمله هراس است و یا حالت پنیک یا وحشته. پیشنهاد من این است که معالجه کنی. شما با این نگرانی تازه خود این سبب میشه که حال خودتون بدتر بشه. حالا شما یه ترسی هم از ترسیدن دارید، یه ترسی هم از استرابتون دارید، یه استرابی هم از ترستون دارید. یعنی آدم فقیر باشه، حالا بعد ناراحت هم باشه به خاطر فقیریش، زشت باشه، حالا ناراحت هم باشه از زشتیش، خب کارو بدتر میکنه دیگه. اینی که اونچه که
پیشنهاد میکنید
چه با دکتر حسابی میخواهید؟ دکتر میگه اینو جدی بگیرید. یعنی پیشنهاد شخص شما برای خودتون کاری به اون صورت نمیتونید بکنید، باید بهتون بگم چی کار باید بکنید.
بله.
و به همین جاست که شما با یه پزشک دیگری صحبت بکنید، ولی یادتون باشه این بیماریا قابل معالجه هستن، این بیماریا میتونه انسان از شرشون برای همیشه خلاص بشه. به هر حال مواظب خودتون باشید.
خوشحال شدم. امیدواریه.
حتما نه امیدواری نه، اصلا خود امیدواری است.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنون.
شنگان
ارجمند با ما باشید.
در لحظات نگرانی و استراب در امور تصادفات به یک وکیل زبردست، ماهر و شناخته شده نیاز است. دفاتر قانونی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات، شرمن اوکس، سنچری سیتی، اورنج کانتی. 1-888-97-97-97-9.
تضمین حقوق قانونی شما با یک وکیل با تجربه و شناخته شده در جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. تلفن رایگان 1-888-97-97-97-9.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-888-97-97-97-9.
1-888-97-97-979. رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353. 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می‌کند.
رستوران شیرین در شماره 21-826 ونچر بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. 818-887-6353.
ارسال ارز با سیستم تمام کامپیوتری ایوایر، تلفن رایگان 866-980-9977 و یا با وبسایت www.salamat.ca تماس بگیرید. خدمات مالی و ارزی سلامت.
شنوندگان گرامی به 6-7 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که فردا سه شنبه ششم فوریه کنفرانس ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و سرخوشی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم و عصبانیت رو در منطقه گلندل خواهم داشت. ترس و استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت سه شنبه ششم فوریه از ساعت 7:10 بعد از ظهر در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد در شهر گلندل. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم دوشنبه آینده 12 در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد. بنابراین کنفرانس سلف کانفیدنس اند سلف استیم از دوشنبه 12 در المپیک کلکشن و کنفرانس عشق و ازدواج از پنجشنبه 15 هفته آینده در المپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقایتون میرسونم که بعد از سمینار خوشبختی به دلیل اینکه برخی از موضوعها ناتمام موند، همین یک شنبه 11 فوریه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته در المپیک کلکشن درباره خوشبختی برگزار خواهد شد. ورودی این کنفرانس $30 هست. بنابراین یک شنبه 11 فوریه 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن موضوع خوشبختی. و بالاخره اگر مایل هستید انتشارات مرکز بهزیستی شامل CD, DVD, کاست و ویدیو برنامه‌های مختلفی رو که من داشتم یا با همکاری دوستان سمینار آزادی، انسان و عشق و ازدواج و خانواده رو داشته باشید، لطفاً با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا تارنمای holakui.com holakouee تماس بگیرید و اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. ضمناً عید نوروز هم نزدیکه، شاید هدیه مناسبی باشه. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
حالتون خوبه؟ من یه سوالی داشتم به عنوان کسی که شما صاحب نظر هستین در مسائل روانی، در مسائل اجتماعی. می‌خواستم ببینم که به نظر شما نقش منطق و احساس و این دو نیرویی که ما انسان‌ها می‌تونیم اغلب در تصمیماتمون از این دو نیرو استفاده کنیم، گاهی وقتا به صورت مخلوط، گاهی وقتا یکیش رو می‌ذاریم کنار از اون یکی استفاده می‌کنیم. به نظر شما نقش و نیرو و پتانسیل اینها در هر انسانی چقدر هست؟ و این کلیشه‌ای که توی ایرانی هم به خصوص مرسوم هست که هر کسی یه تصمیم غلطی میگیره، میگن که طرف احساسی تصمیم گرفت، منطقی تصمیم نگرفت، اگر منطقش رو به کار برد تصمیم درست میگرفت. ولی خب خیلی وقتا میشه که منطق انسان به قول معروف گیواپ میکنه و منطق به نظر من درسته که یه نیروی خیلی مطمئنی به نظر میرسه استفاده از منطق ریسک خیلی کمی داره، ولی خیلی وقت هم قدرت منطق بسیار ضعیف هست، یه سری نقطه‌های کوری توی زندگی میرسه که انسان ترجیح میده از حساش یا همون جمعون احساسش استفاده کنه. یکی اگه میشه اینو لطفا توضیح بدید، چون من به شخص هیچ موقع نکردم استفاده از احساس چیز منفی هست. و
نه موضوع دیگری نگیر، شما به اندازه کافی برای تمام دو ساعت امروز من موضوع گذاشتید. عرض کنم ببینید، من در این زمینه اتفاقا بسیار بسیار مانند شما که به این موضوع علاقه مندید، نه تنها بسیار علاقه مندم، بسیار بسیار حساسم. کار تا اونجاست که معتقدم اگر این موضوعها به درستی فهمیده نشه و کاربردش و محدودیت‌ها و موانع و اشکالاتش و اینا رو ندونیم، درست است که ممکنه بدون توجه به اینها زندگی کنیم، ولی اگر بخوایم بحث بکنیم ناچار باید ازش آگاه باشیم. درست مثل این که فرض بفرمایید بسیاری از ما زبان فارسی رو حرف میزنیم ولی ممکنه قواعد و گرامر رو ندونیم، ولی اگر یه روزی شما خواستید به طریق درست با این زبان برخورد کنید و یا احتمالاً در چارچوب خود زبان بحث و گفتگوی داشته باشید، باید تکلیف اینا روشن کنید. من اولاً با شما سر یه مقدار تعاریف اختلاف نظر ندارم، تعاریفمون با هم متفاوته. بذارید دو سه چیز رو با هم تفکیک کنیم، بعد ببینید یه مقدار گرفتاری از یه جای دیگه است. اولین موضوع که در خصوص مسئله انسان، مسئله حسه. یعنی من و شما یه چیزایی رو از طریق حسمون می‌فهمیم، یعنی من و شما یه چیزی رو می‌بینیم، یه چیزی رو می‌شنویم. پس این ماجرای اول حس. اما کار حس به این صورت است که گزارش رو میده به مغز و مغز با توجه به همه آگاهی‌های از قبل که داشته به هر حال یه چیزی رو تشخیص میده. فرض بفرمایید شما در خیابان دارید تشخیص میبرید، از دور یه مردی به نظرتون میرسه، متوجه میشید بس که برادرتونه، بعد میاد جلوتر میگید برادرتونه. چه میکنه؟ وقتی چشم شما دید عکس اون آدم از راه دور میفرسته و شما در مغزتون میبرید توی همه عکس‌ها، مثل اثر انگوش نگاه میکنید، مثل که شبیه برادرتونه. یه ذره اطلاعات بیشتری که فرستاد، عکس‌های بعدی که در هر ثانیه 18 تا عکس برای شما میفرسته، شما بعد از این که چند ثانیه 3 ثانیه مثلا 54 تا عکس بعد میدن این برادرتونه. حتی شما میدونید در اینجا انسان یه چیز عجیب و غریبی رو انجام میده. فرض بفرمایید که شما یه حشره کوچیک جلوتون باشه و یک دونه گاو هم در فاصله مثلا 5 مایلی باشه، هر دو چشم ممکنه به یه اندازه ببینتشون، اما چرا؟ چشم میفهمه که این حشره یه متری شماست و اون باید احتمالاً گاو باشه 5 مایلی. دلیل اصلی و اساسیش دیتیل و جزئیاته. یعنی شما وقتی به این حشره نگاه میکنید، چون یه اجزای کوچکی رو درش میبینید، متوجه میشید این یه شیء کوچکیست ولی نزدیک شما، در حالی که وقتی یه گاو رو از فاصله 5 مایلی ممکنه شما ببینید، میدونید که گرچه چیز کوچکیست به اندازه همین حشره، ولی به دلیل که هیچ جزئیاتی ازش نمیبینید و جزئیات تازه ذهنتون برخی از وقت باید بسازه، باید از شما دور باشه. یعنی حتی میخوام بگم چشم یه همچین هنر عجیبی رو داره که میفهمه آیا یه چیز کوچکیست نزدیک یا چیز بزرگیست دور، و با توجه به بقیه موضوع. پس اول مسئله حسه، دومین مسئله احساسی که فرمودی. احساس یعنی حالی که من و شما پیدا میکنیم، و این احساس اولا دو نوعه، هم مثبت داره هم منفی. شما غم دارید و شادی، اطمینان دارید و عدم اعتماد و اطمینان یا شک و تردید. پس اولا اشکال کار احساس اینه که مثبت و منفیه. دوم، وقتی شدید باشه بهش میگن هیجان، اموشن. یعنی این بهترین تعریفه، یعنی روزی که من شما رو میبینم کمی احساس خوبی میکنم احساسه، ولی اگر خیلی دیدار شما برادر من هستید یا عزیز من هستید، بعد از مدت هم هیجان زده میشم. یعنی اینجا حالت قبطه قصدم اکسایتمنت است، بلکه قصدم این است که وارد مرحله اموشن میشه. پس یه مفهوم دیگری است به اسم احساس و هیجان. این احساس و هیجان از سه تا منبع در کودکی میان. یکی از حس میان، شما یه چیزی رو میبینید خوشتون میاد. دوم از تخیل میان، یاد یه چیزی میافتید غمگین میشید. و سوم از هوشتون میاد، متوجه میشید که در غروب آفتاب میشه و شما چراغ ندارید، بنابراین شما را اذیت میکنه. پس توجه داشته باشید، و این مهمه که احساس و هیجانات شما یعنی فیلینگ اند موشن خودش راهی برای کشف و درک نداره. یا از طریق حس میگیره، یا از طریق تخیل میگیره، یا از طریق هوش میگیره، و یا از احساس دیگه که میرسم. اما در انسان یه نیروی دیگه وجود داره با اون عقله، که رشنال مند یا تینکینگ هست. رشنال مند یا تینکینگ اصلا ماجراش فرق میکنه. اینجا یه پدیده حیرت انگیز است که در تمام خلقت نیست، در هیچ موجود دیگه هم نیست. کارش هم به این صورت هست که بر اساس اصل علیت یا کازالیتی که همه چیز کار میکنه کار نمیکنه، بر اساس اصل دلیل اویدنس کار میکنه، و تنها نیروی بسیار آزاد و آگاه منه. و این عقل میتونه روابط پنهان رو متوجه بشه، قوانین پنهان رو کشف کنه، میتونه جنبه تجریدی ابستره داشته باشه، میتونه مفاهیم کلی رو بسازه، و ترازو و میزانه برای من. بنابراین عقل به عنوان یه ترازو حرکت میکنه. یعنی با شما میاد میگه چی رو میخوای برات بکشم که سبکتر یا سنگینتره، یا اگر به من دانش رو بدی یا علم رو بدی که در حقیقت سنگ هست، میذارم به تو میگم 5 کیلو یا 7 کیلو. حالا نکته که شما تو صحبت بود لغت منطقه، این در زبان فارسی خیلی دچار اشکال شده. یعنی ما مردم ایران و فارسی زبانان، منطق ترجمه لغت لاجیکه. لاجیک چیزیست که اولین بار ارسطو در 2500 سال قبل قوانینشو کشف کرد یا به حساب خودش کشف یا وضع کرد، کاری به اون ندارم. و منطق یعنی مجموعه اصول و قواعد و قوانینی که طریقه به کار بردن درست عقل رو میآموزه. منطق اصلا یه ابزاره. این که میگن حرفتون منطقی نیست، اگر درست بگن که از 100 مورد 98 شما اشتباه این جمله رو به کار میبریم، یعنی اون طریقه استدلال رو نداره. یعنی اون چیزی که شما در هندسه استدلال میکنید باید اون اساس قواعد منطق رو رعایت میکنه. یعنی بیش از همه منطق در هندسه رعایت میشه، ولی منطقی با عقلی متفاوته. عقلی یه ترازوه، منطقی معناش اینه که اگه شما خواستید فرض بفرمایید قد یادم رو اندازه بگیرید، وزنشو نگیرید، حجمشو نگیرید. یا اگر شما گفتید این چند لیتر آبه، من نمیتونم فرض کنید که طول مترشو بگیرم، ما شما لیترشو خواستید. منطق قواعدی است که طریقه به کار بردن رو به کار میبره. حالا بریم سراغ بحث شما. روزی که آدم حس داره و هوش داره و تخیل داره، احساس و عاطفه‌اش و هیجاناتی ساخته میشه. اما آدمی که عقل داره، از عقلش این احساسات و هیجانات میاد. نتیجتا احساس و هیجانی که شما گفتید یا فیلینگ اند اموشن اصلا به نظر من هیچ راهی برای کشف و درک نداره. اینم یکی از اون حرفای عجیب و غریبه. یا باید ببینه چیزی تا خوشش بیاد، یا باید خیال بکنه، یا باید از هوش استفاده کنه، یا باید از عقل استفاده کنه، یا از یه احساس ترس، احساس خشم بکنه. و الا این تصور که ما یه چیزی در درونمون به ما یه حرفی میزنه اصلا معنی نداره. برای اینجاست که من ایرانی یه چیزایی بهم میگه، وقتی مادرمو میبینم یه حرفای دیگه من میزنه، تو یه زن دیگه رو ببین. معناش این نیست که من احساس خاص دارم، معناش اینه که من یه میلیارد خاطره و سابقه و مسئله در ارتباط با مادرم دارم که با دیگری ندارم. تو بنابراین اگر من وقتی مادرم رو میبینم یا حالی پیدا میکنم که میتونم بگم این یه احساسه، یا اگر شما از چیزی خوشتون یا بدتون میاد، یا تو صحبتون اشاره فرمودید احساسی و عاطفی تصمیم گرفتن. احساسی و عاطفی تصمیم گرفتن یعنی به جای اینکه از حس برم، به جای اینکه از هوش برم، به جای اینکه از تخیل برم، به جای اینکه از عقل برم، از نتیجه اینا میرم. یعنی من از قبل تصمیم گرفتم، من از قبل اومدم از حسم، هوشم، تخیلم، عقلم استفاده کردم، گفتم ایران کشور منه، این کشور رو دوست دارم، این مردم رو دوست دارم، این فرهنگ رو دوست دارم، تا اونجایم که میتونم در خدمت این آب و خاک هستم، اونطور که متوجه بقیه هستم، ولی به دلیل محدودیتم تعلقم به این گروه، به این افراد، به این سرزمینه. بنابراین شما به عنوان ایرانی عمل میکنید، ولی این احساس شما راجع به ایران از حستون آمده، از اینکه در ایران متولد شدید، اونجا زندگی کردید، از مادر ایرانیتون آمده، از عقلتون آمده که در دنیای امروز به هر حال شما باید هویت و اون شخصیت خودتون رو مرتبط به فرهنگ و جامعه ایران کنید و پاسدار اون جامعه باشید. و بنابراین وقتی موضوع ایران مطرح میشه براتون یه معنی دیگه ای داشته باشه. این احساس و هیجان و حال شما درباره ایران مسئله این نیست که خودش به خودش خودش جوری درست شده باشه. بنابراین برای امریکایی از امریکا آمده، ژاپنی از ژاپنی. علتی که من خدمتتون عرض بکنم اون سوء تفاهم بزرگیه که مردم فکر کنن یه چیزی به اسم احساس و هیجان برای خودش داره میره. نه، اون برایند و نتیجه و تصمیم گیری های گذشته ماست. یعنی منی که فرض کنید در 5 سال و 10 سال اول زندگیم با شما دوست بودم، حالا 50 سال شما رو ندیدم، وقتی شما رو میبینم اون خاطرات خوب زنده میشه، اون احساسی که من نسبت به همبازیم در دوران کودکیم دارم یا همکلاسیم در دوره دبستانم دارم. ولی اینا معناش این نیست که چیزی به اسم احساس برای خودش رشد میکنه، راه میفته. البته خودش در خودش فعل انفعالات داخلی داره، وارد اون بحث تکنیکالش نمیخوام بشم، ولی بنده وقتی آدم ها میگن مثلا احساسم اینو میگه، عقلم اونو میگه، از نظر علمی معناش این است احساسی که اومده از عقل نیومده، برای که اگر از عقل اومده بود صحبتش یکی بود. و دوم، اگر یه آدمی حالات احساسی و عاطفیش تابع واقعیات حسی، هوشی، عقلیش باشه، اینا با هم در تضاد نخواهند بود که هوش یه چیزی بگه یا احساس یه چیزی بگه، عقل یه چیز دیگر رو بگه. این گفتگو ما ناشی از اون تصور قدیمی است که اولا عقل در جهان و در میان مردمان نبوده و بنابراین مردم با حس و هوش و تخیل و هیجانات چون زندگی میکردن، و دوم چون واقعیت رو میدونستن فکر میکردن خب این با واقعیت نمیخونه. شما وقتی که فرض بفرمایید از یه دختری یا از یه مردی خوشتون میاد ولی او از شما خوشش نمیاد یا صلاحتون نیست که به این آدم نزدیک بشید، احساس شما یه چیزی رو میخواد، اما واقعیت به شما میگه نه، و در تجزیه و تحلیل عقل میتونه به شما بگه نه. ولی معناش این نیست که اینا با هم در تضادن. اینا معناش بس این است که شما تصمیم بگیرید که میخواید بیدار باشید یا فیلمی رو ببینید، یا از یه طرف خستید میخواید بخوابید. اینا داستانی حتی مقایسه دو تا واقعیت یا مقایسه دو تا حالت احساسی ان که نتیجه‌ای که از خواب گرفته میشه یا نتیجه‌ای که از تماشای فیلم گرفته میشه. بنابراین در یه آدم سالم اتفاقا تضادی در اونجا نیست و هیچ دلیل نداره که انسان بگه من عقلمو میذارم کنار از طریق احساسم میرم. اما چه حس، چه احساس و چه عقل محدودیتایی دارن، موانعی دارن، ولی در حد خودشون غلط نیستن، ولی ناقصن، ایمپرفکتن و محدودن، لیمیتد. اونا رو هم وقتی باش آشنا باشیم میدونیم که چگونه میتونیم باش برخورد بکنیم. بنابراین آنچه که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که در طول تاریخ حس مردم، یعنی اون چیزی که میدیدن میشنیدن، هوش مردم که همه دارن به صورت طبیعی رشد میکنه، و تخیلات مردم احساسات و عواطفشون رو میساخته، بنابراین باورشون به کشورشون، مادرشون، دینشون از اونجا میومده. ما تا 200-300 سال گذشته تونستیم برای توده مردم، نه برای چیزی که قبلا مربوط به یک در هزار یا ده هزار مردم بود، به دلیل شرایطی که به وجود آمده مسئله عقل مطرح شده. و حالا یه دو آدم عاقل هستن که این آدمای عاقل کوشش میکنن که از در حقیقت چشم عقل به جهان نگاه کنن، و در نتیجه متفاوت با چشم سر و دنیا رو میتونن یه جور دیگه ببینن و شرایط و امکانات یه جور دیگه مورد ارزیابی قرار دن. نتیجه که میخوام ازش بگیرم این هست که در یه آدم سالمی که رشد حسی و هوشی و تخیلیش به صورت عادی خودش ادامه پیدا کرده، رشد عقلی خودش رو که باید به وجودش آورد و پیشش برد، تکامل خودش رو پیدا کرده و حالا وقتی که به یه موضوعی میرسه از حسش، هوشش، تخیلش، احساسش، هیجانش و بقیه تواناییش، حافظش، نظام باورها و اعتقاداتش، ارزشهاش و عقلش استفاده میکنه و عقلش رو هم از راه منطق میبره تا اینکه دچار خطاهای عقلی نشه. چون پیام ها اومده، بذارید پیام ها رو بشنویم با توجه به آنچه که خدمتتون گفتم، حالا هم درباره مطلبی که فرمودید و سوال مهمی که داشتید، هم درباره مطالب بعدی که اشاره کردید، اگر حرفی هست خوشحال میشم که بشتم. لطفاً روی
خط باشید.
خواهش می‌کنم. شنگر اجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مرکز درمانی و تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف در انسینو با مجهزترین وسایل تشخیص داخلی و بیش از 20 سال تجربه در تولید و فرموله کردن کرم‌های زیبایی در خدمت شماست. تزریق بوتاکس، رستلین، رادیانس و کرم‌های ویژه بازسازی پوست، برطرف کردن لکه‌های پوستی، حلقه‌های سیاه دور چشم و کرم جدید برای گردن و سینه در مرکز درمانی دکتر رؤوف به شما عرضه می‌شوند. این مرکز همچنین با استفاده از انواع پیل‌های اسیدی و پیشرفته‌ترین لیزرها موهای زائد بدن را رفع کرده و شما را در دستیابی به پوستی جوان و شاداب یاری می‌کند. درمان چاقی موضعی و سلولیت بدون عمل جراحی از جمله خدمات دیگر این مرکز درمانی است. مرکز تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف برای تحقیق در مورد بیماری‌های فشار خون، زایعات پوستی در افراد مسن، تبخال، دردهای مفصلی، تندونایتیس و جوش صورت داوطلب می‌پذیرد. آزمایشات و داروهای لازم رایگان بوده و هزینه رفت و آمد داوطلبان پرداخت خواهد شد. علاقمندان لطفاً با تلفن 818-788-5060 تماس بگیرند و یا سایت drrauf.com.
اطلاعیه دفتر خدماتی مهوش مازگانی، دفتر شمال کالیفرنیا، تحت نظر نازنین مازگانی آغاز به کار کرد. تلفن شمال کالیفرنیا 925-944-9008 925-944-9008.
With Americans enjoying longer and more productive retirement than ever, you need an investment portfolio that continues to work for you. At Precision Financial Estate Services, we specialize in solid, dependable financial advice designed to help you work towards your objectives in retirement. Whether your personal situation requires low volatility liquid assets or longer-term investments with potentially higher investment returns, it's important to first discuss your options with a trusted financial advisor. For more information or to schedule a consultation, call Angelo Talebi, Certified Financial Planner, at 310-205-9000. Again, 310-205-9000. Securities offered through Linsco Private Ledger, member NASD, SIPC.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، از جواب سوالتون ممنونم. من به اون نتیجه که میخواستم رسیدم، به اون چیزی که میخواستم یاد بگیرم. حالا این منو تحریک میکنه که سعی کنم از خواهش کنم سوال دو بابام بپرسم اگر که وقت
داشته. نه خواهش میکنم. نه بفرمایید.
خواهش میکنم. جامعه ایرانی خیلی وقت به نظر من که دوچاره تضاد و شاید نشه گفت تضاد، روی فرهنگ ببخشید مدرنیته و سنته. جامعه سنتی ایران خیلی وقته که مدرنیته بدون اینکه این جامعه خواسته باشه، متوجه شده باشه، رخنه کرده در این جامعه سنتی ایران. و خب شما حتما خودتون میبینید توی سالهای اخیر اختلافات خانوادگی خیلی بیشتر شده، طلاق ها خیلی بیشتر شده. درست وقتی ایرانی از اون محیط سنت میان به غرب، این اختلافات چند برابر میشه و سریع رابطه ها از هم میپاشه. فرزندان با پدر مادر مشکلاتی دارن که گاهی وقت آدم از شنیدن مسائل و مشکلات حیرت میکنه. میخواستم ببینم آینده ما ایرانی ها را چی میبینین؟ آیا ما میتونیم با این مدرنیتی که از همه طرف داره با ابزاراش با رسانه هاش تبلیغ میکنه، آیا ما میتونیم خودمون رو با این مسئله وصف بدیم با توجه به فضای سنت یا نسبتا مذهبی که از جامعه ایران خودتون سراغ دارین؟ بحث دیگه
من
اینه که
نصب نرید. نه باز دو مرتبه من گچه قبلی رو کمی تونستم جمع و جورش کنم، دومی رو نمیدم. بذارید اگر حرفی دارید بشتمیم حالا که مطرح کردید. ببینید عزیز، اول بیاد نگاه کنیم ببینیم که ماجرای فرهنگ حالا نوع بعدن برسیم مسئله نگاهش بکنیم به جنبه تاریخیش که سنتی بشه یا موضوع مدرنش و مدرنیته که البته حالا اینا یه چند تا نامن به همم شبیه و مانند، چگونه است؟ فرهنگ یعنی راه و روش زندگی. راه و روش زندگی که معمولاً به پاسخ پرسش‌های مکرر زندگی است و بعداً در یه جامعه پذیرفته میشه. یعنی من و شما وقتی با نیاز غذایی روبرو بودیم، به عنوان یه انسان نیازهای فیزیکی و مادی داشتیم برای غذا و آب و خورد و خوراک و استراحتمون، آمدیم یه نظام خانوادگی یا نظام اقتصادی رو درست کردیم که بتونه جوابگوی احتیاجات ما باشه. یا وقتی آمدیم دیدیم از یه طرف مسئله نیاز جنسی است، از جانب دیگه موضوع تولید مثل و تربیت بچه از ضعف بچه است، آمدیم چیزی به اسم خانواده رو درست کردیم. پس بنابراین فرهنگ اصولاً به زبان ساده یعنی راه و روش زندگی، به زبان دیگه مجموعه همه ساختها و پرداختهای انسانی است که به ما کمک بکنه به جای اینکه هر دفعه بشینیم و فکر کنیم که چیکار باید بکنیم، بریم از اونا کمک بگیریم. درست مثل اینکه فرض بفرمایید شما میخواید عروسی برای خودتون یا پسرتون یا دخترتون بگیرید، تکلیف روشنه، داماد میبره لباس مشکی تنش با این عروس هم لباس سفید. یعنی این به من شما میگه چه باید کرد و بعدم میگه این آداب برای معاشرت چیه، برای نامزدی اگر هست چیه، عقد چیه، ازدواج چیه، زندگی چیه، به بقیه ماجا. پس این نکته اول. دوم، من شما در طول تاریخ تغییر پیدا کردیم. این تغییر در دو چیز بوده، هم در شرایط و امکانات ما بوده، هم در خود ما بوده. برابر این روزی که من و شما میخواییم به طریق سنتی زندگی کنیم، معناش این است که من میخوام با ابزار امروز و آدم امروز ولی با افکار عقاید و برداشتهای دیروز حرکت کنم و در نتیجه این تضاد خودش مقدار گرفتاری به وجود میاره. در گذشته مردمان اونقدر تغییر پیدا نمی کردن. من و پدرم و بعدن من و پسرم با هم تفاوتی نداشتیم، برای که منابع خبری محدود بود، اتفاقات دوربر ما محدود بود. اصلا برخی از وقتها در زندگی بیشتر آدم ها تایی 10 سال هیچ اتفاق غیر عادی جز آنچه که شنیده بودن در مورد دیگران نمی افتاد. این بچه دار می شد، اون بچهش مریض می شد، اون یک کسی عزیزش می مرد. و خیلی متفاوته با این که شما الان از طریق اینترنت و تلویزیون با دنیای روبرو می شید که اصلا قبلا در تخیلتون هم نمی گنجید آدم هایی باشن که اینجوری زندگی کنن، اینجوری باشن. حالا مطلبی که وجود داره این است که شما یه جامعه رو نمیتونید به صورت ایستا در بیارید، یعنی استاتیک، و بگید این مثل تیک سنگی که مونده. شما یه آبی دارید که انسانی که در مسیر یه رودخانه حرکت میکنه و نوعی شکل و فرم اون جا رو باید بگیره. دوستان مارکسیست ما یه بحثی درباره جبر تاریخ دارن که به نظر من در تحلیل علمی فلسفی امروز جبر تاریخ تبدیل میشه به ضرورت زمان و مکان. یعنی جبر نیست بلکه ضرورت، تاریخ نیست بلکه زمان و مکانی. یعنی این جابجایی را اگر بکنیم مسئله خیلی واقع بینانه تر خواهد بود که ما باید با توجه به ضرورت زمان و مکان حرکت کنیم. من که نمیتونم افکار و عقاید گذشته رو بیارم امروز پیاده کنم. روزی که من و فرض بفرمایید پسرام و دخترام که تعدادشون میتونست 10 تا باشه خیلی شبیه مانند بودیم، اونا غیر از من کسی رو به مادرشون نمیشناختن، توی محیط بسته بودیم، بقیه آدما مثل ما بودن، خیلی فرق میکرد با پسر و دختری که امروز از سن 2-3 سالگی میره با یه عده‌ای صحبت میکنه که شبیه من نیستن. بعدن با بچه‌هایی که بزرگ میشه که اصلا میدونم کی هستن، معلمینی داره که اصلا یه افکار عقاید دیگری دارن، با رادیو تلویزیون و حوادث دیگری روبروس که وقتی به 20 سالگی من میرسه 10% شبیه منه. خب خیلی متفاوته که ما در گذشته با هم اختلاف نداشته باشیم، ما این هم بودیم و اصلا موضوع اختلافم نبود. روزی که فرض بفرمایید شما صبح همه بلند میشدن یه نون میخوردن با فرض کنید حالا چای یا پنیر یا هرچی اگر داشتن و ظهرم غذا 5 تا غذا بود، شبم همینطور بود، خیلی فرق میکرد تا اینکه شما الان سال اول تو این باشه که ما چی بخوریم. وقتی شما میتونید 20 جور غذای مختلف بخوریم، اصلا خونه بخوریم یا بریم فرض بفرمایید رستوران. بعد وقتی رفتیم اونجا بچه ها چه زمانی میخوان غذا بخورن؟ ما در گذشته مجبور بودیم در یه زمانی با هم جمع بشیم که غذای کممون رو یه جوری قسمت کنیم که همه یه جوری سیر بشن، هیچ کس هم اذیت نشه. امروز مشکل شما نخوردنی که در گذشته مشکل مردم دنیا بود، یا حداقل برای بیشتر مردم. یا فرض بفرمایید در گذشته شما بحثی درباره لباس نداشتید. شما حالا امروز اگر یه آدمی باشید که در روابط اجتماعی باشه، این لباس عوض می‌کنید. این لباس که شما عوض می‌کنید شبیه هیچ لباس آدم دیگه‌ای نیست. شما برید به یه ده، برید به یک از این مجموعه میونید، 50 تا مرد همه یه جور لباسش تنشونه. خب ما امروز موضوعایی داریم برای تفاوت و موضوعایی هست که ما رو مختلف می‌کنه. ولی اگر آمدیم این اختلاف رو موجب مخالفت کردیم، حالا به جنگ می‌انجامه. یا فرض بفرم شما درباره زندگی زناشویی اشاره فرمودید یا آمار طلاق. خب در گذشته مردم به این دلیل جدا نمی‌شدن که یک، اصلا مردم ازدواج نمی‌کردن که طلاق بگیرن. مردم وقتی وارد زندگی می‌شدن که حق جدا شدن نداشتن یا امکان جدا شدن نداشتن یا کسی اونا رو حمایت نمی‌کرد. و تازه اگرم بود که یه طرفه بود، این مرد بود که طلاق میداد، زن هیچ کاره بود. خب در امریکا آمار طلاق بالاست برای که دو طرف طلاق میگیرن. دومی مسئله این بود که زن و مرد این هم بودن، یا اگرم این هم نبودن تفاوتهای جنسی داشتن، شوهر یه زنی مثل برادراش و پدرش بودن و زن یه مردی مثل خواهرها و مادرش بودن. بنابراین شباهت ها اینقدر نزدیک هم بود که کسی با کسی اختلاف پیدا نمی‌کرد. شما وقتی با هم هستید، با یه جور هستید، مانند همین جور هم فکر می‌کنید، باورتون که اعتقادتون یه جور هستید، در حالی که اگر شما الان آمدید با زنی یا مردی ازدواج کردید که اصلا جدول ترجیحاتش متفاوته، حتی برخی از وقت رفتید با یه کسی که دینش با شما متفاوته، فرهنگش با شما متفاوته ازدواج کردید، یا شما پشتید از ایران تشفرید امریکا خواستید زندگی کنید که همسر شما یا خود شما با امریکایی در ارتباطه، یا اصلا آمدید اینجا شما رفتید یه زنی امریکایی گرفتید که اصلا یه موجود دیگری هست، خب معلوم اختلاف شما خواهید داشت. و بعدم وقتی قبول کردید که آدم ها قرار نیست بسوزند و بسازن، اگر دیدن ازدواج کردن و نتونستن مسائلشون رو حل کنن، بهتره که یه فکری بکنن اگر نشد جدا بشن تا اینکه بمونن و از پا در بیان، خب معلوم آمار طلاق بالا میره. اینا نشون دهنده این نیست که عیب و ایرادی به وجود اومده، یعنی چیزی که شما رو من دیدم نگرانتون کرده، من اصلا اینجوری نمیبینمش. یعنی من فکر میکنم که به شما تاریخ اگر نگاه کنید، این تاریخه که نشون میده عمر آدم ها به 40 سال نمیرسیده و آدم ها در وحشت و ترس و ناراحتی زندگی میکردن و یک گروهی احتمال از گروه دیگه به نوعی استفاده و سوء استفاده میکردن و اصولا یک کسانی حقی و نظری و آزادی و عملی که مبتنی بر خواسته خودشون باشه نداشتن. اینا بسیار متفاوته تا دنیای امروزی که شما اگر یه مقداری آزاد و آزاده باشید، به فرزندتون اصلا نمیگه چیکار بکن چیکار نکن، شما قرار است به او بیاموزید آنچه خوبه، مثل رانندگی رو، ولی که کجا بره تصمیم اونه. به او یاد بدید راه رفتن رو، ولی اینکه میخواد بدوه یا راه بره، خونه کی بره یا خونه کی نره رو آزاد بذارید. ما در گذشته تنها راه رفتن به او یاد نمیدادن، کجا برین رو هم قبلا برای ما مشخص کرده بودن. و در نتیجه ما در یه دنیایی بودیم که آدمای شبیه و ماننده هم کنار هم، درست ماننده ریشه های درخت های مختلف، یه جوری مثل هم بودن. ولی امروز که هر کسی درخت خودش شده، اون سیب شده، اون پرتقال شده، اون فرض بفرمایید که گردو شده، حالا میوه ها متفاوته، ترکیب این درخت ها متفاوته. و ما در دنیایی هستیم که برخی از وقت بنده به جلسات 500 نفره 1000 نفره میرم، یک نفر لباس شبیه دیگری نیست، جلسه عین دیگری باشه. و بنابراین افکار عقاید هم همینطوره. ما در گذشته افکار عقاید داشتیم، شما آمدید 1000 جلد کتابی خوندید که 100 تاش با من مشترکه، ولی 900 تاش کتابای خوندید که من نخوندم، و منم احتمالاً 1000 جلد کتابی خوندم که 900 تاش شما نخوندید. بنابراین وقتی با هم میرسیم، ما شبیه هم به هیچی نگاه نمی‌کنیم، نه به درخت، نه به موسیقی، نه به آدم، نه به مرگ، نه به زندگی، نه به ازدواج، نه به تولد. در حالی که در گذشته اولا بیشتر مردم بی‌سواد بودن، سوادشون از طریق ضرب المثل و شعرهایی بود که غالبا هم نمی‌فهمیدن، به هم منتقل می‌کردن. ما در ایران مرکز مطالعات دانشگاه یه تحقیق روی دهات برخی از دهات کرد، همه مثلا تو این ده، البته دقیقاً اصلا عدداش یادم نیست، همه تو این ده مثلا 37 تا شعر بلند بلد بودن، 350 تا رباعی و یک بیتی بلد بودن، 400 تا مثلا ضرب المثل همه بلد بودن. اینقدر آدم‌ها شبیه و ماننده هم بودن که هیچ کس ممکن نبود یه ضرب المثل بلد باشه دیگری ندونه، و اگر بلد بود اینقدر میگفت همه یاد بگیرن. به طوری که شما اگر توی یه ده میرفتید، اگر یه ضرب المثل میگفتید همه بلد بودن، و اگر یه کسی از یه ده دیگه یا ده بالا میومد، به قول صمد آقا، اونجا که میومد و یه ضرب المثلی رو میگفت، همه تعجب میکنن که این خارجی و غریب است، اصلا نباید هم بگه و میتونه اصلا مسئله باشه، یا اگر با حسن نیت باش برخورد میکردن، همه کوشش میکردن اون کار رو یاد بگیرن. بنابراین شما حتی بچه محل داشتید. من خاطرم هست ما در شیراز اگر یه دو پسری میامد تو منطقه ما، میگفتن اومده تو محله ما، این اصلا قرار نبود به دخترای محله ما نگاه کنه، این دخترای محله ما دخترای محله ما بودن، حالا بگذاریم از که به ما مطلقا محلی هم نمیذاشتن، ولی اون منتالیتی خیلی متفاوته با امروز. که شما حتی درباره این که پسر و دخترتون با چه کسی رفته نرفته، یا شما به عنوان پدر یا حتی خواهر برادرش در بسیار از موارد حقی ندارن، نظری اگر دارن میتونن بگن، اونم تازه در کلیاتش نه در جزئیاتش. بنابراین آنچه که شما میفرمایید، بله ما توی همریختگی هستیم. من و شما وقتی که بخوام یه درختی داشته باشیم که این درخت ریشه بزنه یا این درخت فرض کنیم شاخه داشته باشه، با قبلش متفاوته. خب ما اگر انتظار داریم همه فقط یه ساقه باشن، هیچ کسی شاخه نداشته باشه، برگ نداشته باشه، گل نداشته باشه، میوه نداشته باشه، بله خب همه یه ساقه بلندی هستیم، تازه همونجا هم کوتاه و بلند و چاق و لاغر و یا نازک و کلفت خواهیم بود. اما اگر بپذیریم که ما وارد یه گلستان و بوستانی شدیم که هر کسی بوی خودشو داره، هر گلی عطر خودشو داره، هر موجودی شکل خودش رو داره، زندگی خودش رو داره، منحصر به فرد، هیچ موجودی نه در آغاز مانند همه و نه در پایان باید مانند هم باشه، بلکه این تفاوت و تنوع هست که زندگی رو اصلا زیبا و جاذب و پر از شور و شوق میکنه، یه مقدار هزینه هم داره، هزینه اختلافه، هزینه تفاوت. درست مثل این که شما اگر در یه دهی باشید یا شهری باشید که اتومبیلش باشن، کسی تصادف نمیکنه، کسی در تصادف رانندگی نمیمیره. و اگر آمدید شهر شلوغی داشتید که از وسیله مثل اتومبیل استفاده کردید که همه کارها رو برای همه آدم‌ها خیلی ساده‌تر و راحت‌تر می‌کنه، ولی عوضش باید قبول بکنید حتی تصادف و مرگ، و مخصوصا اگر این مرگ وقتی اومد سراغ من اومد یا سراغ عزیز من اومد که اصلا من با هر چه اتومبیل مخالفم، ولی اینا هزینه‌ای است که باید پرداخت. مهم اینه که آیا ما جهتی که داریم میگیریم، راهی که داریم میریم، با شرایط زمان و مکان و ضرورت زمان و مکان میخونه یا نه. یعنی اگر آمدن گفتن ما در دنیای زندگی میکنیم که نوع تکمیل، نوع تکامل یافته، من یه مقدار صدای اضافه دارم، ممنون میشم اگر رعایت بفرمایید، نوع تکمیل، نوع کامل زندگی زناشویی خانواده هسته‌ای است، نیوکلیر فامیلی، زن و شوهر و بچه، همه آدمای دیگه تو این رابطه مهمانند و همه آدما قرار نیست در اونجا حقی و نقشی داشته باشه. هر کی میاد مهمان میاد، مهمان میره، بنابراین در حد یه مهمان عزیز است و محترم و حبیب خدا، ولی خارج از این دخالتش و مزاحمتش و نظرش و کارش و ایناش هیچ جایی نداره. هر کی میخواد باشه، مادر، پدر، خواهر، برادر، برای که این زن و مرد یه تصمیمی گرفتن، یه انتخابی کردن و بر اساس این تصمیم و انتخاب تکلیفشون مشخص. بعدم اومدیم متوجه شدیم که بهترین نوع و سالمترین بچه تو خانواده هسته است. یعنی یه بچه سالم وقتی است که دو تا پدر و مادر مهربان آگاه از این بچه مراقبت کنن و هیچ چیز دیگه هم تو کار تربیت دخالت نمی‌کنه، نه مادر بزرگ، نه پدر بزرگ، نه بقیه. بنابراین وقتی شما می‌بینید ما به نوع کامل یا تکمیل خانواده انسانی و تعلیم و تربیت رسیدیم، خب باید به این سمت حرکت کنیم و در نتیجه مهمترین وظیفه ما این است که پسر و دختر رو آگاه تر کنیم که با آگاهی و دانایی و همونطور که قبلا هم عرض کردم و شما هم فرمودید با رشد درست و متناسب احساسی و عاطفی انتخاب درست بکنن و زندگی خودشون داشته باشن، با مسائل و مشکلاتی هم که روبرو شدن از کسانی که متخصص و آگاه هستن کمک بگیرن، سراغ پدر و مادر و بقیه نرن و کوشش کنن یه زندگی رو با درستی شروع کنن و به خوبی ادامه بدن و این کار رو با آگاهی و دانایی بتونن انجام بدن. این اون چیزیست که من شما باید فهم کنم. حالا این نظام سنتی رو به هم میرزه بریز، این سبب میشه که زن و مرد اون رابطه قبلی رو نداشته باشن. این سبب میشه که ما به زن همون فرصت و امکانی بدیم که به مرد میدیم یا به دختر همون فرصتی بدیم که به پسر می باید بدیم. این موضوع در کوتاه مدت و در راهش آدما رو به هم میریزه، مشکل ایجاد میکنه، مسئله به وجود میاره، خطر به وجود میاره، دردسر درست کنه. بله چاره ای نیست، ما مجبوریم ماشین رو قبول کنیم با وجود دردسرش، برای اینکه این اتومبیل بر اساس یه آمارای که مال خیلی قبل بود در امریکا روزی 2000 نفر رو از مرگ قطعی حتمی نجات میدن، 100 نفرم تو حادثه خودش میکشن، هنوز 1900 جلو. و بنابراین ما برای این که نمیتونیم که بگیم اتومبیل رو فقط استفاده میکنیم برای امرجنسی و برای آمبولانس، ما اون اتومبیل رو برای همه استفاده میکنیم، همه رو تو همه زمینا کمک کنیم. در خصوص مرگم فایدهش اینه که 2000 نفر حداقل از مرگ حتمی قطعی که به موقع بیمارستان میرسه نجات میده، 100 نفرم تو حادثه‌اش کشته میشن، اینم میپذیریم. نتیجتا اینا هزینه های رشته، اینا درد رشته که اجتناب ناپذیر، همونطور که مادر به بچه اجازه میده راه بره بخوره زمین، مادر به بچه اجازه میده انتخاب کنه که میتونه انتخاب غلط بکنه، ولی چاره غیر از این نداریم. نتیجتا این ماجرای سنتی و مدرنیته ای که یا مدرنیزمی که به یه نوعی مطرح هست، مهمش اینه که به تدریج باشه، با اعتدال باشه، با آمادگی باشه، یه نوعی زمینه‌های اصلی و اساسیش ساخته بشه. بی خودی هم جنبای مصنوعی یا تصنعی براش قائل نشیم. می‌رفه فکر نکنیم که اگر آمدیم در یک کشوری انتخابات گذاشتیم دموکراسی بردیم. نه، اولا انتخابات دموکراسی نیست. دوم، اگر انتخاباتی گذاشتید که اکثریت آمد ولی اکثریت به اصل اولیه حقوق بشر و حقوق انسانی و دموکراسی و آزادی باور نداشته باشه، که اکثریت تصمیم میگیره ولی همیشه حقوق اقلیت رعایت میکنه، نتیجهش همون وضعیت میشه که به وجود آوردیم. اکثریت رو شما بر اساس انتخابات دادید دست یه گروهی، حالا اینا به کشتن اقلیت میخوان بریزن. خب در اینجاست که شما یه دفعه متوجه میشید شما انتخابات که تازه کردید درد سر ساختی، برای که اون یه قدمی به پیش نبوده، اون یه قدمی برای تثبیت ظلم و زور بوده، برای جامعه‌ای که بعداً مبانی دموکراسی درش نبوده. نتیجتاً مسائلی مثلا عمیق‌تر و دقیق‌تر از این هست که بشه به جنبه‌های سطحی و ظاهری نگاه کرد. بله، روزی که شما اومدید آزادی و برابری زن رو قبول کردید و او رو بهش فرصت دادید که در تمام عرصه‌های زندگی کنار مرد و کنار، اگر دختری کنار پسر، حرکت بکنه، خطرات کمی کمی رو قبول کردید، هزاران هزار فایده داره. ولی اگر آمدید به این زن به هیچ وجه اون فرصت ها و امکانات رو ندادید، فقط آخر کار بهش گفتید حالا تو بیا به صورت یه عروسک نمایشی در بیا، اون وقت است که معلوم خطرا و گرفتاری ها رو برای خودتون خریدید. حالاست که شما از یه طرف ظاهرا یه نوع آزادی سطحی سوری ظاهری به وجود آورید، ولی یه اسارت و بندگی عمیق‌تر و وحشتناک‌تری رو از جای دیگه نه تنها به پای او بلکه به پای مرد هم بستید. اینا اون اشتباهاتی است که در این میشه. بنابراین من در این که مسیر یه جامعه سنتی دگرگونی ها و دگرلیسی های خودش رو انجام بده و از یه مرحله به مرحله دیگه بره که اساس خلقت هست که تکامل، مسئله‌ای ندارم. خطر و ضررم داره. بله، مادری که اومد حامل شد خواست بچه بیاره، میتونه بچهش بمیره یا خودش بمیره. ولی این دیگه قاعده طبیعته. ولی ما نمیتونیم به خاطر این مادری رو متوقف کنیم، نسل رو نابود بکنیم، برای که ممکن از هزار تا مادر در امریکا یکیش هم دچار آسیب بشه. اینا هزینه‌ای است که باید پرداخت. ولی این که بیایم یا بخوایم قاعده قبلی رو تحمیل کنیم و برگردیم بگیم ما به صورت سنتی زندگی کردیم، به صورت سنتی اصلا نه خوشحال بودیم، نه خوشبخت بودیم، نه راحت بودیم. فاجعه بوده تاریخ، فاجعه بوده. بنابراین پس اون رو باید دگرگونش کرد. اون رابطه‌ای که باید دگرگون بشه، باید به طریق صحیح و خوبش حرکت بکنه تا من و شما بتونیم خاطر آسوده داشته باشیم که ما در یه مسیر رشد و تکاملی حرکت میکنیم که بیشتر آدم ها میتونن ازش بهره مند بشن. بنابراین مسئله در حالی که بنده متوجه اون عوارض و جنبه‌هاش هستم، مخصوصا اون جامعه‌ای که به غربت آمده و اینجا به گونه‌های مختلف و متفاوتی گرفتار شده، با مسائل فراوانی روبروست و بسیاری از اوقات این درختی که از زمین ایران کنده شده و در زمین امریکا کاشته شده، خیلی از اوقات از گلخانه ایران به جنگل امریکا افتاده و با آب و هوای ناسازگار و میتونه کاملا به هم بریزه و از پا در بیاد. ولی شرط این بوده که این گلها رو قبل از اینکه آماده نباشن نیارن، وقتی آوردن در زمین آماده تری بکارن، مواظبت و مراقبت ویژه‌ای ازش بکنن تا بتونن احتمالاً ازش بهره بگیرن. در غیر این صورت میتونه خوش بشه و از پا در بیاد و موجب گرفتاری بشه. بذارید پیام‌ها رو بشنویم اگر حرفی دارید، چون من فرصتی نشد شما صحبتی بزنید. بعد از چند پیام با هم گفتگومون رو ادامه بدیم. تمنام شنگ ارجمند با ما باشید.
آیا می خواهید بچه دار شوید و نمی توانید؟ یک تلفن می تواند زندگی شما را تغییر دهد.
مرکز درمان نازایی پاسیفیک فرتیلیتی سنتر در لس آنجلس تا کنون هزاران زوج را به آرزوی خود رسانده است. در این مرکز دکتر سهاکیان با استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌های درمان نازایی مشکل گشای شما خواهد بود. ما به حدی به موفقیت روش‌های درمانی خود اطمینان داریم که در بعضی موارد در صورت عدم موفقیت بین 70-90% از وجوه دریافتی را مسترد خواهیم کرد. همچنین برای زوج‌هایی که مشکلات مالی دارند تخفیف و تسهیلات ویژه در نظر گرفته.
برای آگاهی از آخرین روش‌های درمان نازایی و تعیین جنسیت با پاسیفیک فرتیلیتی سنتر با تلفن رایگان 1-800-999-9075 تماس بگیرید.
ما معجزه‌گریم. برای مشاوره تلفنی رایگان با شماره 800-999-9075 تماس بگیرید.
پاسیفیک فرتیلیتی سنتر. شرزا جون، یه وکیل با تجربه میتونی بهم معرفی کنی؟
یکی از بهترین وکیلای لس آنجلس آسیتا جون، دکتر الکساندر اسکندری، وکیل دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال. تلفنشون هم هست 310-492-2000.
با آقای نیک یونانیان برای مشاوره و دریافت بهترین وام مسکن و آپارتمان بیلدینگ با کمترین بهره و مخارج تماس بگیرید. نیک یونانیان اکسپرس لاین مورگیج، تلفن 818 550 9900.
اسپشال اولمپیک بزرگترین سازمان ورزشی دنیاست. در کالیفرنیای جنوبی همه سال بیش از 11000 نفر توانخواه بین سنین 8 تا 80 ساله در تمرینات و مسابقات مختلف ورزشی شرکت کرده و از این طریق به سلامت جسمی و نشاط دست یافته و روابط نزدیکتری با خانواده، سایر ورزشکاران و جامعه برقرار می‌کنند. برنامه‌های اسپشال اولمپیک برای ورزشکاران و خانواده‌های آنان رایگان است. علاوه بر آن بیش از 11000 داوطلب همه سال با اهدای وقت خوب در این زمینه همکاری می‌کنند. برای آگاهی از چگونگی شرکت در مسابقات اسپشال المپیک، ارائه خدمات داوطلبانه و یا پشتیبانی از این سازمان از تارنمای www.sosc.org دیدن کنید و یا با تلفن رایگان 1-800-832-6276 1-800-832-6276 تماس بگیرید. You're listening to 670 AM KIRN Radio Iran Simi Valley Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. بنده یادآور دو تا شماره تلفن میشم. اگر با استودیو کار دارید، همونطور که میدید 520-5476 هست، همون اریا کد 323. ولی اگر با دفتر رادیو با آقای حجازی، آقای جان پیلی یا بقیه هم کاران کار دارید، شماره تلفن 851-5476 هست. بنابراین دفتر رادیو 851-5476 و استودیو 520-5476 از هر دو شماره آخرش KIRN هست. استودیو با 520 و دفتر با 851 ریاکد 323. با شنونده عزیزی گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیران بفرمایید.
خواهش میکنم. مرسی آقای دکتر. این صحبت که میفرمایید باید هزینه داد، خب واقعا صحیح هست. هر بشریت در طول تاریخ واسه به دست آوردن هر چیزی که هنوز به دست نیومده یا اینکه به دست آورده هزینه داده، غیر از اونم هیچ موقع نبوده. شما حالا بعد از این مطلب این جمله منو میتونید تایید حدی شاید تایید کنید که مثلا تلاش عباسی که ما خیلی وقتا واسه به اصطلاح حفظ اصالت فرهنگمون میکنیم، اگه این تلاش رو سعی کنیم در اینجا حد به کار بیاندازیم که فرهنگمون در مسیر پویایی و تحول حرکت کنه، تحول پویایی که باید متناسب باشه با این جهان در حال تغییر با اون شتاب، یعنی سعی کنیم اون انرژی رو به جای اینکه بی خود بخوایم از این چیزای دفاع کنیم که به گذشته متعلق داره و ما روش تعصب داریم و اونو اصالت مینامیم، بیایم سعی کنیم که خودمون رو بتونیم تغییر بدیم با این چیزی که توی جهان داره اتفاق میفته. حالا خیلی چیزا شاید درست باشه از ما، خیلی چیزا غلط، ولی اجتناب ناپذیره. خواستم ببینم اینا شما
من کاملا باهاتون موافق هستم. ببینید مطلبی که میفرمایید، ببینید لغت اصالت اگر به معنی اصله و به یه مفهوم معنی پرینسیپله، یعنی مبتنی است بر اصول اخلاقی و انسانی و واقعیت، اگر اون هست باید همیشه حفظش کرد. اگر شما من بگید این مفهوم مرتبط میشه به اصول اخلاقی و انسانی و واقعیت، مال 50 سال قبل ایران، 5000 سال قبل ایران باشه باید حفظش کرد، مال 3 سال قبل امریکا هست باید حفظش کرد. اشکال کار این است که مفهوم اصالت و اصیل با مفهوم قدیمی و کهنه متفاوت. خیلی از چیزهای قدیمی و کهنه خوبن، خیلی از چیزهای قدیمی کنه نه تنها بدن بسیار مضر و خطرناک هستن. بنابراین همونطوری که شما به درستی بیان کردید، قرار نیست که ما کورکورانه یه مجموعه ای رو بپذیریم. این همون تفاوتی است که میان بحث میان ایدئولوژی و آرمان خواهیه. یعنی روزی که شما ایدئولوژ هستید و ایدئولوگ هستید و دنبال ایدئولوژی هستید، یعنی من یه مجموعه رو با وجودی که خودم میدونم هزار تا گرفتاری داره قبول میکنم. این همون چیزی است که شما میتونید یه نظام فکری رو بپذیرید، مال یه دورانی یا مال یه گروهی رو، و از اول تا آخرش رو قبول داشته باشید. خب همش توش گرفتاری است. این درست مثالی که بنده همیشه عرض کردم، یه چون دیدم یه ماری یه کبوتری رو خورد، خب نوکش رو هم خورد، پرش رو هم خورد، پاش هم خورد، حتی کثافت توی بدنش رو هم خورد، و بعد یه مقدار از اینا رو که اضافه بود بیرون داد. این مسئله ایدئولوژی. آرمان خواهی است که نه، ما ابتدا اون اگر حیوانی هست یا کبوتری هست، اون تیکری که قابل خوردنه رو ازش جدا میکنیم و میخوریم. آرمان خوا یعنی آیدیال، اون آدمیست که همه خوبی ها رو به دنبالشه و همه خوبیار انتخاب کنه، هیچ جایی بدم زیر بار نمیره. یعنی اگر اومدن گفتن این مجموعه ما آخر کار تو سر یه نفر میذاریم، یه مجموعه رو قبول دارن بدون اون تو سر زدن. نتیجتاً اون چیزی که شما میفرمایید این است که کورکورانه یه نگاه خاص سنتی یا فرهنگی یا تاریخی یا مکانی، یعنی اصل جغرافیایی یا اصل در حقیقت زمانی، اینا رو وارد سیستم بکنیم و واقعیت رو نادیده بگیریم، از پا در میاییم. برای که متاسفانه دو چیزه که امروز میدونیم، روزی که نادیده انگاشته شما رو از پا در میاره، واقعیت و اخلاق، و روزی که هر کدوم از اینا رو درگیرش بشید از پا در اومدید. برای که با سیستمی باید بجنگید که در مقابل شماست و درست اون چیزی که کار درسته با واقعیت و اخلاق منطبقه، بنابراین شما را در مسیر رشد تکامل خودش قرار میده. بنابراین من و شما قرار هست که در حالی که حافظ و به نوعی پاسدار همه جنبه‌های خوب و مثبت فرهنگ ایران هستیم و در حالی که زمینه‌های مبتنی بر بستا زائقه و طعم و سلیقه رو همونجا رو ترجیح میدیم، این روزی قرار شد لباس قشنگی بپوشی شما میتونی لباس قشنگ ایرانی هم بپوشی، ولی وقتی که میرسه به موضوعایی که بدند و غلطند، هم از این که مال امریکا باشن یا ایران باشن و دور میریزیم، هم از این که یک ساله باشن یا صد هزار ساله، قدمتشون یا تازه بودنشون هیچ کدامشون نشانه صحتشون و درست بودن و مناسب بودنشون نیست. به همجاست که بنده بارها و بارها این عرض داشتم و پاشم محکم ایستادم که برای من مهم نیست که این موضوع جنبه این فرهنگ یا اون فرهنگو داره، من میگه درست است یا غلط، خوب است یا بد. اگر در چارچوب درست و غلط و قوت تکلیف من مشخصه، خوب و درست رو قبول میکنم، بد و غلط رو دور میزنم، ولی هر جا باشه. اگر موضوعی است که موضوع درست و غلط و خوب و بد نیست، مسئله در حقیقت تنوع است و تفاوت هست و مسئله گونه گون بودن پدیده هاست، خب من ایرانی به اون سمت کشیده میشم که باید سابقه و خاطره دارم اگر بخوام، و دیگری امریکایی هم میره سراغ سمت خودش. اونجاست که شما تو موسیقی میبینید، اونجاست که شما تو غذا میبینید، اونجاست که شما توی لباس میبینید که این مردم این موسیقی رو، مردم اون غذا رو، مردم اون لباس رو ترجیح میدن، و هیچ کدومش هم خوب و بد و درست و غلط نیست. روزی هم که حاضر باشیم درباره اصول درست و غلط و خوب و بد توافق کنیم و از هر کجایی که هستیم همه اونا رو رعایت کنیم، به یه نوع اتحادی و سپس وحدتی میرسیم، یعنی یونیتی که بعدن به وننس تبدیل میشه که خاطر هممون آسوده میکنه. ولی وقتی به تنوع میرسیم مسئله مشخصه، این همون چیزیست که به عنوان نوعی وحدت در کثرت و کثرت در وحدت دیگه، شما به نوعی یه نوع اتحادی رو میخواید در حالی که تفاوت‌ها رو میپذیرید در اصول کلی، و در این حال که در اصول کلی همه رو یکسان و یک جور مثل اصول اخلاقی میخواید، با آدم ها فرصت میدید که به تعدادشون مختلف و متفاوت باشن تا بتونن آزاد و آزاده زندگی کنن. به هر حال بسیار خوشحال شدم که باهاتون صحبت
کردم. خواهش میکنم.
ممنون. تمنام میکنم. فرد ایران بفرمایید. الو. بفرمایید خانم.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
من مشکل خانوادگی داشتم، می‌خواستم از راهنمایی بخواهم.
من یه سپاسگزاری خواهم داشت اگر کمی بلندتر صحبت کنید، چون صداتون کمی با اشکال داره. ممنونم.
خب من 8 سال ازدواج کردم، بعد از همون اولش با شوهرم مشکل داشتم، متأسفانه این وسط دو تا بچه‌ام آوردم. بعد هیچ زمینه ما با هم تفاهم اساسی نداره.
خب میشه من بفرمایید چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
ما تقریبا یک هفته.
خب ببینید، همین الان گفتگویی که با شنونده خوب و عزیز قبلی داشتیم، خب شما آمدید یک کار ازدواج رو با این فرض گرفتید که اگر من زنم و اون مرده، خب دیگه ما سنامونم مثلا تقریبا به هم میخوره، خب با ازدواج بکنیم.
نه سنامونم به هم نمیخوره دکتر.
خب دیگه بدتر شد. خب شما میشه من بگید چرا شما به یه همچین، نه اینکه مخالفتی دارم، چرا به همچین ازدواجی تن در دادید؟
والا این دیگه خودش دوباره یک داستان طولانی داره که خانواده هم میکاره کردن.
خب معناش این است که شما حقی برای خودتون و اونا حقی برای شما قائل نبودن دیگه. میدونید همینه که الان با شنونده قبلی دقیقا مورد شماست، یعنی ما اومدیم یه زن و مردی درست کردیم با هم متفاوت، ولی میگیم به طریق گذشته که اولا با هم متفاوت نبودن، بعدم نمیفهمیدن متفاوتن، بعدم اگر متفاوت بودن یکی قرار بود خودشو کاملا نادیده میگرفت و مانند دیگری عمل میکرد، گفتیم حالا شما زندگی کنید. خب شما چند سالتونه؟
من 36 سالم.
و همسرتون فرمودید چند سال از شما بزرگتره؟
18 سال
تقریبا. ایشون 54 55 سالشونه.
بله بله.
خب به من بفرمایید که بچه‌ها چند ساله؟
بچه‌ها 7 ساله و 5 ساله.
اون وقت در چه زمینه بیش از همه مسئله و مشکل دارید با هم؟
کلای دکتر اصلا رو من کلان حساس، من با هیچ کس سلام علیک نباید بکنم. دوستای خودش تخیل خونه میام من سلام میکنم میگم حالت چطوره، میگه تو بی خود کردی بهش گفتی حالت چطوره، برای چی نگاه کردی تو صورتش خندیدی گفتی حالت چطوره؟ یعنی اینکه اصلا آدم معاشرت اجتماعی من نباید داشته باشم؟ تو خونه میشینم، 8 سال من الان اینجا واسه من دارم زبان یاد میگیرم، تازه رفتم دارم بیسیک شروع کردم، بعد از خونه بیرون نرو، تو خونه بشین، پرده ها رو بنداز پایین، در رو قفل کن، تلفن رو جواب نده. من تلفن لانگ دیستنس ندارم، تو خونم نیت ندارم.
خب ایشون یه مقدار آدم شکاک بدبینی هست اینگونه که شما میگی. خب خب ایشون باورشون این هست که در حقیقت شما یک انسان نیستید، یک کالا هستید، این کالا هم به دلیل اینکه مقدار دوز دور و بر هستن میان ببرن و شما هم خودتون حقی و نظری ندارید، باید ایشون در قفل کنه بره که کسی نیاد کالاش، و این هم کاری میکنن که با اشیاء قیمتیشون میکنن.
آره میگه تو ساده ای، تو اینجا رو نمیشناسی، اینجا همه گرگن، فلان هم تو نمیتونی بری بیرون، نمیتونی توی اجتماع بری، قریبت میدن.
خب دیگه فرق اونه که اونا که بهانه هاشون هست. خب آخه داستانی که ایشون چرا توی همچی جامعه زندگی میکنه؟ یعنی اگر واقعا این است، بله اونجایی که اینجوری نیستن کجاست؟ از همه اینا گذشته، خب ایشون به یک اعتبارم راست میگه دیگه، سادگی است، برای که شما رو آمده به سادگی گفته بیا با هم ازدواج کنیم، شما هم که به گرفتاری زندگیتون فکر کردید از این طریق میتونید نجات پیدا کنید. شما چه مدتی است که خارج از ایران هستی؟
من الان هم 8 سال.
بنابراین ایشون قبلا اینجا زندگی میکردن؟ بله، ایشون
6 سال.
جان
6 ساله.
بله
خب، که اینجا زندگی.
بله خب ایشون اینجا بودن، آمدن ایران، زن گرفت، از زن از ایران گرفتن آمدن. قبلا ایشون ازدواج نکردن؟
چرا ازدواج کرده بودم، ولی من ازشون پرسیدم، گفتم که نه من از طریق کار گرفتم، ایشون استاد دانشگاه بودن اینجا، بعد گفتن که من از طریق کارم اونجا گرفتم. وقتی که من رفتم برای ویزا که اونجا دیگه ما آرزی عقد کرده بودیم اینا، به هم گفتن نه ایشون ازدواج کرده و یه دخترش 15 ساله داره که الان دخترش 23 ساله شه. بعد بهشون گفتم، گفتش که نه من همون اول بهت گفتم، ولی تو اینقدر هول بودی یادت رفته من بهت گفتم.
یعنی آدم به یه زنی برگرده بگه من ازدواج کردم بچه هم دارم، اون یادش میره. بعدم خب ایشون معلومه شما رو با آدم ساده‌ای بدونن، برای که بعدم خب ایشون که پیک میکنن بقیه بدن، چرا خودشون واقعیات و حقایق رو نگفتن از این گذشته در این گونه موارد مهم؟ حالا من نمیدونم، خیلی شرایط بدی است. ایشون اگر روی خط بوده حالا من چی میگفتن؟ یعنی اگر من بهشون میگفتم چرا اینجوری زندگی رو شروع کردید، فایده یه همچی زندگی چیه؟
میگه ایشون پرابلم داره، ایشون نمیدونم مشکل داره. من حتی یه دفعه تو خونه با من دعوا شد، من دیگه با همین زبونی که ندارم زنگ زدم پلیس، اومد بعد گفتش که این آی دکتر روانی، به پلیس گفت این روانیه، مشکل روانی داره، قبل از ازدواج هم این مشکل داشته، الان هم همینجا تحت نظر دکتر داره دارو میخوره. من به اون پلیس گفتم خب بهش بگین که شما تلفن اون دکتر بده، شما با دکتری که ایشون میگه صحبت کنید، یا دارو ایشون دارم میخورم بیاره ببینین شما. من خب پلیس بهش گفت دیگه جوابی نداشت، میدونی دیگه فهمید که داره دروغ میگه. اینا
خب بعد چی شد؟
بعد چی دیگه با پلیس صحبت که گفت نه این ناراحته، این هر ماه که پریود میخواد بشه نمیدونم 10 روز این مشکلات رو داره، همینجور علکی میزنه به سر صدا رو میندازه و از این حرفا. بعد دیگه هیچی، پلیس هم رفت گفت که اگه یه وقتی دیدی داره تحریرت میکنه یا کتکت میزنه اینا، ولی آقای دکتر یه کارایی میکنه بدتر از کتک. من اصلا تو خونم هیچ رو نباید روشن کنم، میگه برو لباس بپوش تو خونه. من تو خونه باید پالتو بپوشم بگردم. اینطوریه. بعد به هم میگه تو مفخوری، میگم خب بذار میرم سر کار. میگه نه تو بری تو این اجتماع بری سر کار. میگم به هم پول بده باره تو میشه های دکتر من میخوام برم بیرون، به من $5 پول میامیده.
پا استاد دانشگاه هم هستن ایشون؟
بله.
فقط انسان عزیز میتونه بسیار متاسف باشه، یعنی من نمیدونم میدونی چرا آدم با...
نه چه... خوبه وضع مالیش هم اصلا میلیونر اینجا میلیونر که چه از کنم اینجا آدم هایی خیلی بدبخت هم میلیونر همین باید بگم میلیونره. اون وقت به من میگه من میدونم تو از همون روز اول اومدی به عنوان یه میهمان اومدی اینجا، تو نیومدی. میگم اگه اومده بودم به عنوان یه میهمان این تو بچه رو که نمی آوردم بدبخت کنم، اونم دو تا دختر. میگه آره تو اون فکر میکنی اومدی اینجا بعد کونه برد بگیری و
یا ببینه
سرگاه بسی بری. بعد ولی کور خوندی، من همون روزی که رو آوردم اینجا بردم یه پلوی وکیل یه نوشته ازت گرفتم که تو هر وقت خواستی جدا بشی هیچی
نه ایشون نه همچی چیز رو میتونه کرده باشه، نه اون وکیل این کار کرده. اگرم کرده باشه مطمئن باشی در هیچ دادگاهی جایی نداره. اصلا خودتون نگران اون بحثا نکنید. من تو حرفمون نیست، من فکر کنم که مشکل چیز دیگه است. مشکل این است که ایشون داره بی خودی رنج میبره و شما رو رنج میده. ایشون
نه دکتر من خودم میدونم، من خودم چجوری میتونم با خودم و این دو تا بچه‌ام کمک کنم؟
خب شما چاره ای نداره جز این که خانم روانشناس پیدا کنین با ایشون صحبت کنین. یعنی تنها راهی که شما میتونید از دری که میتونید شما بیاید بیرون یه دریست که به روانشناسی مرتبط میشه و یه خانم روانشناسی میخواید برای این کار. بذار ما پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. لطفا روی خط باشید. شنگار رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مباشر به حق که نیکو در باب رستوران حاتمه میشین یه حوث و خنراندی و به واقع اگر خود از طعامهای لذیذ و دلچسبشان تناول نمی کردین شاید پذیرفتن تعریف و تمجیدهای تو برای من دشوار بود. اما مباشر
بلی قربان جن سر هم باره در خدمتم، دستور بفرمایی.
اکنون ما این چنین اراده کردیم سفره‌ای را که به دستور ما تو برای خواست و مهیا می نموده ای از این تاریخ به بعد این امر را به رستوران حاتمه میشن ویه و واگذاریم تا بزمها و جشنها و میهمانیهای خصوصی ما را کیترین کنند و تو نیز آسوده خاطر باشی.
جانم این جان خلاص شدم. درود به حضرت حاتم و انتخاب صحیحش به رستوران حاتمه میشن ویه و با غذای لذیذش.
با خرید $50 به بالا از دلیوری مجانی رستوران حاتمه میشن ویه بهره مند خواهید شد.
رستوران حاتم در 24000 آلیشیا پارک وی در منطقه میشن ویه 949-768-0122 949-768-0122.
با آقای نیک یونانیان برای مشاوره و دریافت بهترین وام مسکن و آپارتمان بیلدینگ با کمترین بهره و مخارج تماس بگیرید. نیک یونانیان اکسپرس لاین مورگیج، تلفن 818-550-9900.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
بله بله.
خب ببینید سرکار خانم چیز دیگه میخواید به من بفرمایید؟ برای اینکه واقعا اون چه که فرمودید باعث بسیار تاسفه. من تنها مطلبی که امیدوارم دوستان خوبی مانند همسرتون بپذیرن اینه که ایشون آمدن خودشون رو زندانبان یک شکنجهگاه کردند و تمام دلخوشیشون این هست که دم در زندانی که هیچ در و پیکری نداره با توپ و تانگشون ایستادند که این زندانی رو نگه دارن، ولی خودشون از هر زندانی زندانی ترن و رنج میبرن و برخلاف تصورشون اگر خودشون رو از این زندان آزاد کنن هم شما رو بهتون آزادی بخشیدن هم به خودشون رو. ایشون اگر ماجرا همینی که شما میفرمایید یا آدمی است که داره سخت از عدم اطمینان، از شک، از نگرانی، از وسواس، از بدبینی، از تصور بدی جهان و بدی مردمان و بدی انسان ها رنج میبره، این درست مثل آدمی است که تو کثافت ها زندگی کنه. هر اندازم خودشو پاک بدونه که اصلا مهم نیست، مهم اینه که همه وجودش به اون کثافت دوربر آلوده است و بعد فکر بکنه که در اینجا میخواد از دیگران مواظبت و مراقبت کنه، در حالی که اگر ایشون کمک بگیرن که سخت کمک میخوان، مهم نیست که استاد دانشگاه هستن یا 55 تا دکترا تو عالی ترین رشته دارن، ایشون به دلیل آسیب های زمینه های احساسی عاطفی و باورهاشون به جایی رسیدن که اینجا گیر افتادن و شما و خودشون رو هم از پا در میارن و بعدم نوع برخوردشون هم کار نمی کنه. این درست مثل آدمیست که تو آتیش پاش رو بذاره بسوزه، بعد دیگران رو به خاطر آتش که به پا کردن نفرین کنه یا ناله کنه و یا احتمالاً به نوعی این پای سوخته رو بخواد پنهان کنه. من برای ایشون هم بسیار متاسفم. اگر ایشون کسی بود که خودش خوشحال بود، لذت می برد از زندگیش، هیچ مسئله، ایشون برای خودش دنیای عجیب و غریبی درست کرده، بعدم اینگونه که شما میفرمایید، ولی بهتر است که ایشون هم کمک بگیرن. مطمئنا شاید مشکل باشه که ایشون راضی بشن با کسی صحبت کنن، ولی اگر شما بتونید
دقیقاً همینطوری اجازه بدین صحبتو بهشون میگم که بریم پهلوی یکی کمک بگیریم از یکی متخصص این کار باشه. اینا میگی که من خودم فقط اینا که تو میخوای بریتیشون رو درس میدم.
نه مثلا حرفی ندارم ایشون درس میدن. نه خب ایشون به من
بیا برو.
حاجا میگن چی؟
بیا برو. تو میگی تو بیا برو.
شما این کارو بکن اصلا معطل. نه خب صبر کنید، صبر کنید دیگه، شما از این بهتر چی میخواد؟ اگر ایشون به شما میگن که بیا برو، شما اصلا معطل نکنید. شما یه فرد مناسب پیدا کنید، هفته‌ای که دو جلسه برید، میتونید به خودتون و ایشون و خانواده‌تون کمک کنید. شما اصلا دیگه اگر همچین فرصتی همچین دری رو ایشون باز میکنن، من نگران بودم که شما رو هم به یه نوعی مستقیم و غیر مستقیم از این کار ممنوع و محروم کنم، ولی اگر نه که دیگه شما بهترین این تنها در خروجی شماست. شما توی آتش گیر کردید، اگر زندگیتون چنینه که این در که میتونه شما رو بیرون ببره، بنابراین در اولین فرصت یه قراری بگذارید با یک کسی صحبت کنید، برای اینکه شما صرف نظر از خودتون دوتا بچه 5 ساله و 7 ساله دارید که اونا نمیتونید نادیده بگیرید. به هر حال شما یه مسئولیت انسانی و مادری دارید و بعدم امیدوارم دوستانی مانند ایشون بدونن که در چه جهنمی دارن زندگی میکنن، در چه محیط بد کثیفی زندگی میکنن. دنیا نه همچی جهنمی است، همچون محیط کثیفیه که انسان اینقدر وحشت از زندگی و زنده ها داشته باشه، بعدم حالا تازه چی میخواد محافظت کنه؟ چیزی که خودش از پا در آورده، چیزی که خودش به نوعی داره از میان میبره. بعدم دو تا بچه این وسط هستن. من فکر کنم
بچه هست های دکتر اصلا یه تفریحاتی، نمیدونم یه ورزشی، چیزی برای خودش، برای بچه ها. من میگم اصلا من هیچی برای خودت و بچه ها، تو این همه طور میخوای چیکار بکنی؟ دیگه نیم قرن عمر تقریبا دیگه تموم شد، وقتی هست رو میخوای چیکار بکنی؟ بیا برو این زحمتی که کشیدی خودت به دست تو ببر. بچه ها سزار لذت کرد طوری نباشی که فردا تو بری و بچه ها هم آرزو کنن که کاش زودتر رفته بودی.
حالا به هر حال اینا صحبت هایی است که احتمالاً از سر خشم است و قهر و کارم نمی کنه، فایده ای هم نداره. ایشون بیش از اینا دنیا رو میدونن، یه جور دیگه هم میبینن و میفهمن. اینی که شما حالا که راه رو باز گشتن با یه تراپیستی صحبت کنین، امیدوارم که بتونین مسائل برای خودتون و بچه‌ها حل کنین. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی
آیدو. تمام کردم. لطف کردید. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
آقای دکتر با من صحبت.
بله بفرمایید خانم. خواهش می‌کنم.
سلام، از وقتی که به من دادید من ممنونم. یه سوالی که داشتم در مورد می‌خواستم بگم در مورد استراب که تا چه حدش خب نگرانی های معمولی یا استرس معمولی زندگی هستش و بیش از اونش خب تبدیل به ناراحتی یا بیماری میشه.
آخه اون که من نمیدونم. ببینید اون اولا اگر یه چیزی اسمش استرابه، اگر یه چیزی اسمش استرس همیشه بده، مثل که شما من بگید میخ یا یه سیخ چقدرش تو بدن آدم بره معمولی از عادی زندگی، من خیلی معمولی عادی نمیمه. شما من میگید که یه چیزایی به ما تحمیل میشه، شاید اونو بتونم یه کمی بفهمم، ولی حدی رو نمیشه گفت این حدش یا عادیه یا طبیعیه یا اوکیه، هیچ کنم از اینا نیست. و همینقدر که شما برگشتید راجع به استراب و استرس صحبت کردید، یعنی دو تا اشکال، دو تا گرفتاری که شدت و ضعف بیماریه. این درست پس که به شما بگن یه مشت میخوری، 10 تا مشت میخوری، 100 تا مشت میخوری، یا $1 جریمه میدید، $50 جریمه میدید، $500 جریمه میدید، حد عادی و معمولی نداریم. حالا شما از اون بگذارید، به من بفرمایید که چه چیزی سبب شده که این پرسه شما تکنید، یعنی چرا این براتون مطرحه؟
آقای دکتر، من چند وقت پیش برنامه شما رو گوش میکردم، یه اشاره به بیماری های سرکوستیک ماستوماتیک کردیم که گفتیم که از روی استراب مثلا حالت های فیزیکی خاصی پیدا میکنن. من خودم احساس میکنم که یه وقتایی که امتحان داشتم حالا یعنی استرس امتحان مثلا یه حالت تهوعی که هیچ وقت این اتفاق نیفتاد ولی همیشه اونو احساس میکردم. یا معمولا شبایی که فرداش باید برم سر کار و استرس کارم خیلی اذیتم میکنه، یعنی واقعیت کمتر از اون استرس قبلش من اذیت میکنه.
درسته.
یا یه وقتی من در مورد انزایتی اتک از شما شنیدم، میخوام ببینم که یه برام مسئله رو یکم باز کنیم که ببینم خودم کجا قرار گرفتم، واقعا خودم هم نمیدونم.
آخه نه، شما ببین عزیز، این که من یه توضیح کلی بدم که این موضوع چیه، بعد ببین شما کجاش به شما میکنه مشکل، شما من میگه چه حالی داری. این چیزایی که شما من گفتید نشون میده شما یه مقدار حالتهای استراب دارید. این استرابا هم در زمینهای مختلفه، چون به دو سه تا نکته اشاره کردید و اگر میخواید نتیجه بگیرید که آیا شما آدم مضطربی هستید، بله. آیا به من میخواید بفرمایید که آیا این استراب به دلیل اینکه شما برخورد خوبی باش نکردید و یا به نوعی اون رو پنهان کردید و کنار گذاشتید تبدیل به بیماری روانتنی یا سایکوسوماتیک شده که یکی از اونها حال به هم خوردگی و احساس تهوع است، در حالی که ممکن این اتفاق اصلا نیفته؟ متاسفانه بله. یعنی اینقدر این فشار در شما زیاده که توازن و تعادل بدنتون رو به هم میزنه. این درست به ساده است که ایستاده بیفته در حالی که هیچ قاعده فیزیکی نمیگه باید بیفته. پس شما هم استراب دارید، هم استراب اونقدر شدیده که به دلیل برخورد نامناسب شما با اون استراب تبدیل به حالتهای سایکوسوماتیک شده، یا اصولا شما آماده اید که از این استراب و از این فشار روانی اجتماعی یا استرس یه مقدار آسیبای فیزیکی به خودتون بزنید. نمیخوام اذیتتون کنم برای که خودتون آدم مضطربی هستید. این معناش این است که با بیماری بیشتری شما روبرو میکنه، مسئولیت شما رو پایین میاره، خواب شما رو به هم میریزه، انرژی شما رو به هم میریزه، عمر شما رو کوتاه میکنه. به همین سادگی. نتیجتاً دو تا وظیفه برای شما میمونه. یکی این که برای این که کمک بکنید از طریق آگاهی کلی و آگاهی مربوط به خودتون علل و عواملی رو پیدا کنید، یعنی این استراب از کجا میاد، ریشش چیه. چون ریشش میتونه این زمینه ارثی باشه که باید یه نوع دیگه باش برخورد کرد. یه زمانی هست
که من ببخشید میونه صحبتتون، من فکر کنم هم همون زمینه ارثی رو دارم، هم یه مقدار برمیگرده به مسائلی که خب دوران کودکی داشتم، که با توجه به صحبتایی که من از شما شنیدم خیلی وقتا فکر می‌کنم خب علت‌ها ممکنه بتونم علت‌ها رو پیدا کنم، ولی هیچ وقت نتونستم راه حلی برای آینده داشته باشم.
نه ببینید عزیز، یافتن علت‌ها به خاطر این است که برخی از اوقات این علت‌ها رو به خودش رو میشه به درستی به کار گرفت و با از میان بردن علت ذهنی مشکل رو از بین برد. مثال، من متوجه میشم که از کودکی پدر و مادر من مثلا درباره بیماری یا درباره مشکلات مالی من رو به یه استرابی رسوندن، یا به من درباره قبول نشدن تو امتحان یا خراب شدن نمره یا آبروریزی حرفای زدن. پس بنابراین روزی که شما این علت رو شناختید، مثل آدمی میمونه که حالا فهمیده یا یه آدمی اومده پلو شما میگه درد دارم، ولی وقتی به شما گفت دستم درد میکنه شما میرید سراغ دستش. بنابراین شما یه دفعه متوجه میشید که ریشه مسئله اوناست. با شناختن ریشه کمی کمی بعضی وقات به بعضی وقات یه ذره بیشتر مسائل حل میشه، ولی اصلا اون که کافی نخواهد بود. حالا من متوجه میشم که اصلا موضوع استراب شما، فرض کنید این احساس آبروریزی، اصلا ریشه شون یعنی یه نوعی از احساس مسئله آبروریزی و سوشال فوبیاست. خب پس بنابراین الان اگر من بخوام با شما کار بکنم، حتی در جهت امتحانتون سراغ موفقیت نمیرم، میرم سراغ این که شما فکر میکنید نمره بد آبروی شما رو میبره. و مهم این است که اون وقت با شما کار کرد که یه چنین چیزی وجود نداره و مردم دیگه بیکار ننشستن که نظر راجب شما داشته باشن، و برفرض که نظر راجب شما داشته باشن تأثیری تو زندگیتون نداره. بنابراین با یه تنها مهم نیست که از کجا میاد، مهم این است که حالا چیکارش میشه کرد. یعنی درست مثل این که من بدونم خونه من داره خیس میشه، من باید بفهمم که خب این آب داره از اون قسمت سقف میاد. این تیکه کافی نیست که موضوع حل بشه، مهم اینه که بعدا اون قسمت رو میرم سوراخی که موجب شده آب یا باران بیاد پایین رو بگیرم. حالا مشکل من رو درست کردن پشت بام است در این جهت، حالا موقتی یا دائمی یا اینکه حالا که برای که آب پخش نشه هیچ کاری نمی‌کنم، سطلی بذارم اونجا که آب اونجا بریزه که بقیه جا نریزه. پس بنابراین می‌بینید هم میشه کار کوتاه مدت کرد هم یه کار بلند مدت کرد. اون یافتن فقط به جهت شناختن نیست، بلکه به جهت برخورد درست باشه، یا اگر متوجه شدم زمینه ارسی داره از یه تکنیکای دیگه استفاده می‌کنم، از جمله دارودرمانی، برای که اصلاً بدنی که ضعیف هست و تحریک پذیر هست رو قوی کنم. روزی که من با علل و عوامل حالا افسردگی یا استراب روبرو شدم، بعد از این شناخت به من کمک میکنه که راه درست معالجش چه خواهد بود. یا ممکنه چیزی که بیشتر معمول و مرسوم هست هم تو افسردگی هم تو استراب، مسئله فکر غلط، فکر بد و فکر منفی است. یعنی من یه نوع فعالیت ذهنی دارم که میشه گفت غلط و بد و منفی است، و روزی که شما این فعالیت ذهنی بد و غلط و منفی رو داری، بسیار طبیعی است که میشه حالا با کمک دادن به شما این علت اصلی اضطراب کنونی شما رو از بین برد. یعنی پس ما با اون شناخت به دنبال این میریم که جلو اون فکر بد و غلط و منفی شما رو از طریق خودتون و یاری دادن به شما بگیریم. پس من مهم اول اینه که بدونم بیماری و گرفتاری من چیه و اصولا آیا در حد و مرز است که باید برش کاری بکنم. دوم باید بدونم علل و عواملش چیه، چون این یه مقداری کمک میکنه به طریقه معالجه. سوم با توجه به شرایط امکاناتم و علل و عوامل بیماریم به معالجش بپردازم از راه درستی که هست. به همین دلیله که اگر شما پلوی کسی برید بگید من مضطرب هستم و اون آدم تخصصی داشته باشه، یا پلو 10 تا آدم برید با 10 تخصص مختلف، همه به اضطراب شما برمیگردن. اما یکی کوشش میکنه فکرای شما رو تنظیم کنه، یکی کوشش میکنه شرایط و موقعیتتون رو دگرگون کنه، یکی روابطتون رو کمک میکنه، یکی سیستم عصبی شما رو از اون تحریک میاندازه، یکی خاطرات گذشته رو به نوعی برای شما در چارچوب معنیداری قرار میده که موجب آزار و اذیتتون نشه و اتفاق گذشته رو به امروز مرتبط نکنید، و اگر 30 سالتونه 30 ساله زندگی کنید، نمانند یه دختر بچه 3 ساله. خب اینا همه روش و متدایست که در کار روان درمانیست، و به همین جد است که روان درمانگران یه اطلاعات عمومی دارن، بعد هر کدومشون در یه زمینه های اگر خواستن تخصصی پیدا کردن، نتیجتا استراب شما را یه کسی از طریق شناخت درمانی هر میکنه، یکی از طریق رفتار درمانی هر میکنه، یکی از طریق روانکاوی هر میکنه، یکی ممکن از طریق هیپنوتراپی حل کنه. به بیان دیگه حالا اون موقع با توجه به امکانات شما، توانایی اون، راه مناسبی که بین شما و اون آدم بهش با توافق میرسید میشه باش برخورد کرد. به صرف رفتن سراغ گذشته تنها کفایت نمی کنه. این درست پس این است که من پام شکسته، میدونم دیروز تو مسابقه فوتبال شکست. خب این یه قسمت قضیه است، ولی حداقل میدونم پای من شکسته به دلیل اون ضربه، پای من به دلیل پوکی استخوان نشکسته، پای من یک مرتبه به خاطر بیماری های دیگه‌ای که بنده نمیدونم نشکسته. اینا اون چیزی است که وقتی برای شما یه مقداری مشخص بشه تکلیف کار روشنه. اینی که من در بعد از بحث مربوط به بچه‌ها در سیدی و دیویدی که برای هم ترس و استراب و وحشته، و بعد درباره افسردگی و حالت شیدایی هست، و بعد درباره خشم و عصبانیت به این مثلث نکبتی که بارها راجبش صحبت کردم اشاره دارم، و بنجاست که حتی کلاسی هم که در گلندل سشنبه گذاشتم همینه، که این بحث ترس و استراب و وحشت و نگرانی و حراس، یعنی fear, worryness, phobia, panic, anxiety، که اینا چیزای کمی مختلف و متفاوتن، و یا افسردگی و شیدایی یا خشم و عصبانیت رو که بنده همیشه عرض کردم تو هیچ خانواده‌ای ندیدم که یکی از اعضا حداقل یکیشو نداشته باشه، به عنوان یه چیزی که تو همه خانواده‌ها چه ایرانی و چه غیر ایرانی به نظر من هست. خب باید برش کاری کرد، ولی اولش این است که سطح آگاهی دانایی خودمون رو بالا ببریم. یعنی فرض بفرمایید بدونیم، همونطور که شما هم پرسشتون داشتید، چه چیزی اصلا استرابه، چه چیزی هراسه، چه چیزی وحشته، چه علل و عواملی دارن، چه علائم و نشانه هایی دارن و چه انواع معالجه ای دارن، تا بتونیم در پرتو این آگاهی شناخت بیشتری از خودمون داشته باشیم، تفکیک بیشتری بتونیم بکنیم، راحت تر باشیم، گزارش بهتری از حالمون بدیم، بتونیم پرسش درست بکنیم، راه حل مناسب رو قبول کنیم و حل کنیم. و خوشبختانه اینو از جمله بیماری هایی است که قابل معالجه است، و من و شما چاره‌ای جز این نداریم که درستش کنیم، و الا با پای شکسته که تمام هم نمیشه راه رفت. شنونده عزیز اولی که روی خط آمدن امیدش این بود که این پای شکسته رو اینقدر میکشیم تا بالاخره خودش درست میشه. خب نمیشه، بدتر میتونه بشه و بیشتر اوقات میشه. پس بنابراین شما اگر یه تراپیست مناسبی پیدا کنید و باش کار بکنید یا مطالعاتتون رو در این جهت افزایش بدید، خواهید دید که حتی کم این استراب هم درست مثل کمی درد، مثل کمی سردرد، وقتی که میشه از میانش برد، کمک بزرگی است. مخصوصا بدونیم اون چیزی که امروز به عنوان پوزیتیو سایکولوژی یا روانشناسی مثبت میشناسن، حرفش این است که کوشش در جهتی که یه آدمی رو که حالش بده رو یه ذره از این حال بد در بیاریم ولی کمتر بد باشه رو، در حالی که میشه فهمید، باید هدف اصلی قرار نداد. هدف اصلی اینه که آدمی که حالش بده رو به حال خوب رسون. یا مثالی که خودشون میزنن، از منهای 10 به منهای 5 نبریمش، از منهای 10 و منهای 5 به اضافه 20 ببریمش. و این فقط وقتی ممکنه که موضوع رو خیلی جدی‌تر بگیریم، با آگاهی و دانایی باش برخورد بکنیم، اونم در مورد مشکلات و مسائلی که امروز همه به راحتی شناخته شده است. یعنی آنچه که شما می‌فرمایید درست مانند یه اشکالی که اتومبیل پیدا می‌کنه که باد چرخش خالی میشه یا پنچر میشه و معلومه چه باید کرد، تا این حد است. خب مهمش اینه که من این تشخیص رو بدم و با یه چرخ پنچر همه عمرم حرکت نکنم و فکر کنم که خب زندگی همین است و هر کسی اشکالی داره و از این حرفایی که زدیم. این سطح آگاهی و دانایی خوشبختانه به وجود اومده و به نظر من شما از طریق افزایش دانایی و آگاهیتون و یا از طریق مراجعه به یه آدمی که مقدار این مسائل باش در میون بذارید، کاملا میتونید از شر این گرفتاریا برای همیشه خلاص بشید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر. من یه سوال فقط می‌خواستم در مورد نشانه‌های شخص بایپولار هم برای من بدین، که چون من تو اینترنت نگاه می‌کنم خیلی مشخصه، مثلا 20 سوال هستش که کاملا با هم متفاوته. مثلا تو اون 20 سوال ممکنه من یکی یا دو تا از اون نشانه‌ها داشته باشم.
نه شما اگر از اون 20 تا نشانه حداقل 11 تاشو دارید، شما وارد اون حریم میشید و الا با یکی دو تا سه تا اصلا معنایی نداره. اونا برای
که وضعیت این که میگین که خواب، مثلا من یه وقتایی که اگه حالت استراب و نگرانی زیادی داشتم، بعد اون خیلی ممکنه انرژی زیادی داشته باشم، خوابم خیلی کم میشه. اینا یعنی همه به هم
یه مقدار میتونه باشه، ولی بعضی از اوقات انرژی زیاد میتونه نباشه، میتونه بیقراری باشه عزیز. اینه که میگم باید کسی باید دقتی برم. از طریق اینترنت اطلاعات میگیری. اگه قرار بود که آدم ظرف 5 دقیقه متخصص بشه خوب بود، اطلاعاتش خوبه، ولی بعد از اون اطلاعات یه ذره احتیاج به دقت داره، برای که اینا میتونن حالت بیقراری باشه، حالت نگرانی باشه، حالت هایپر اکتیویتی و بیش فعالیتی باشه، حالت پر انرژی بودن باشه، حالت برافروختگی باشه، یا حالت فرض کنید که منیک شیدایی و سرخوشی. یه مقدار تشخیصاش مهمه. اطلاعات کلی رو بگیرید ولی با یکی صحبت کنید. برای خوشحال شما
ممنون.
مرسی ازم. ممنونم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر میناسیان و دکتر آکوپیان، دکترهای داروساز از دانشگاه USC با تخصص در بیماری‌های فشار خون و قند خون، آماده مشاوره دارویی با شما در دو منطقه می‌باشند. داروخانه رسیدا سینای سابق با شماره تلفن 818-708-CC و در داروخانه بل ایر در نورت هالیوود با شماره تلفن 818-765-1025 با سرویس دلیوری رایگان.
فرمول های اختصاصی دکتر حبان، آمیخته ای از جوهر طبیعت، اندیشه کهن و دانش نوین. drhubban.com.
از شما دعوت میکنیم برای دریافت اطلاعات مفید حقوقی در زمینه‌های حفاظت از اموال، برنامه ریزی مالیاتی، صدمات بدنی و دعاوی کارمند و کارفرما، هر جمعه ساعت 12 ظهر به صحبت‌های فرشید عبیر از دفاتر حقوقی عبیر خرمی توجه کنید.
شنوندگان گرامی به 6:70 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم اینکه کنفرانس همین مثلث نکبت، ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و افسردگی و شیدایی و سرخوشی و خشم و عصبانیت رو فردا سه‌شنبه 6 فوریه در گلندل در برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد خواهم داشت. بنابراین فردا شب ترس و استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت، کنفرانسش آغاز خواهد شد در 109 هاروارد شرقی 109 ایست هاروارد، تقاطع هاروارد و برند در گلندل. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، از روز دوشنبه آینده 12 در المپیک کالکشن آغاز خواهد شد و کنفرانس عشق و ازدواج از پنجشنبه 15 هفته آینده در المپیک کالکشن، گفتگو درباره عشق و درباره آمادگی برای زندگی زناشویی و ملاک‌های انتخاب همسر. هر سه کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100 هست. همچنین با آقایتون میرسونم که بعد از سمینار خوشبختی، به دلیل اینکه 10 سخنرانی ارائه شد و چند موضوع ناتمام ماند، روز همین یک شنبه 11 فوریه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته در المپیک کالکشن برگزار خواهد شد و من درباره دانش و بینش و کنش فرد خوشبخت، یعنی جهان بینی و علم و عقل و هوش و رفتارش و درباره ویژگی‌های افراد خوشبخت، کاراکتریستیک یعنی انتریت، صفات و ویژگی‌های افراد خوشبخت و بالاخره درباره رابطه ازدواج و خانواده و خوشبختی سخن خواهم داشت. بنابراین یک شنبه 11 از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن، موضوع خوشبختی است و ورود به این کنفرانس با $30 ورودی همراه خواهد بود. و بالاخره اگر مایل هستید، انتشارات مرکز بهزیستی شامل 40 برنامه مربوط به پرورش، تعلیم، تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی و یا موضوع ترس و اضطراب و وحشت و یا افسردگی و شیدایی و سرخوشی و یا خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت رو داشته باشید و یا سمینار آزادی، انسان و عشق و ازدواج و خانواده رو، لطفاً با تلفن 310-926-5026 و یا تارنمای holakui.com holakoue تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که مراکزی در جنوب کالیفرنیا اینها رو دارن، کیو مارکت در ولی، کتابخانه ملی، شرکت کتاب، کتاب سرا، کتاب فروشی پارس، هولسم چویس در اورنج کانتی و بلبا اینترنشنال مارکت در سان دیگو. به هر حال امیدوارم برای ایام نوروز که با نزدیک خواهیم شد، به عنوان هدیه برای دوستان ازش استفاده بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم آقای
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من مشکلی دارم در تصمیم گیری. به این صورت که چندین سال پیش با همسرم تصمیم گرفتیم که بچه هامون رو در کل موف کنیم به آمریکا به خاطر آینده بچه هامون. و یه دخترم الان 11 سالشه، پسرم 15 سالشه. و به هر صورت یک سال و نیم پیش من و بچه ها با گرین کارت آمدیم به آمریکا. شوهرم هم بعد از 8 ماه به ما ملحق شد. ولی بعد که ایشون یه جراح ارتوپد هستن، وقتی آمدن اینجا کارشون رو اونجا رها کردن، آمدن اینجا به مدتی اینجا بودن و من احساس کردم یه مقدار دپرس شدن، دیدن کاری نمیتونن بکنن و به هر صورت به این نتیجه رسیدن که برگردن به ایران، اونجا مطبشون رو داشته باشن، هر اما یک بار بیان اینجا و دوباره برگردن. و الان سر این تصمیم گیری، تصمیم که واقعا چه باید بکنیم.
شما چند سالتونه؟
من 46 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون هم 46 سالش.
خب آخه اگر ایشون قرار باشه که دوره دانشکده پزشکی رفتند و کار تخصصیشون رو انجام دادن و اصولاً پایه هم زندگی اقتصادی شما، هم گذران روابط خوب خانوادگی مشروط و منوط به کار مفید و مؤثر ایشون هست و به دلایل یا نمیخوان یا نمیتونن در اینجا کار بکنن، خب اینجا جای ایشون نیست. مثلا اینکه پرسشی نداره. این درست مثل این است که من در حالی که نمیخوام خیس بشم بگم میخوام برم توی استخر، بعدم داستان بچه ها و اینا در حالی که شاید برخی از اوقات برای بعضی ها یه معنایی داشته باشه در این حد نیست. یعنی من نمیدونم چرا همچی تصمیمی رو گرفتید اگر ایشون یه مطالعه‌ای نکرده باشید، برای که اینا تصمیم های کم اهمیتی نیست که آدم حالا بره این غذا رو سفارش بده یا اون غذا. به فرموده خودتون زندگی و کار و برنامه رو باید به هم ریخت. حالا درستی که خوشبختانه پل ها پشت سرشون خراب نشده، ولی میتونه مسئله آفرین باشه. یعنی به نظر من خیلی تصمیم شتاب زده‌ای بوده که شاید انجام شده. بعدم اگر ایشون نمیتونن اینجا کار بکنن که شما یه مرد متخصص دو پزشک 46 ساله نمیتونید بیاد اینجا بگید میخوایم اینجا بمونیم برای که بچه‌هامون برن مثلا مدرسه، آینده چی داشته باشن؟ مگر در ایران خیلی آینده خوبی ندارن؟ خب اونام دارن. یعنی میدونید خیلی انتخاب تند و تیزی. اگر واقعا چیزهای دیگر رو دوست دارید تو دلتون میخواد، باید ببینید درست مثل هر چیز دیگه حاضر هستید هزینه‌هاشو بپردازید؟ یعنی آیا ایشون فرض کنید حاضر هستن اگر امکان دارن چند سال درس جدی بخونن که برای خودشون بهتره، بعد 20 سال اینجا کار بکنن، حالا اگر اینجا رو دوست دارن و میخوان. ولی اگر نه که فکر میکنم خیلی مشخصه، مثل این مونی که شما تشریف ببرید بگید من $1,000,000 دارم میخوام خونه 5 میلیونی بخرم، میگن نمیدیم. خب باید برید. شما مشکل تصمیم گیری ندارید؟ چه مشکل تصمیم گیری؟
من احساس میکنم بین
یه ذره اگر بلندتر باشه صحبت کنیم ممنون میشم.
حتما. من احساس میکنم بین بچه ها و همسرم دچار درگیری فکر شدم. از طرفی فکر میکنم شاید اگر من بچه هام رو برگردونم در حق اینا ظلمی کرده باشم. از طرفی
نه اصلا چه ظلمی کرده در حق بچه
اینا؟ الان 2 سال اینجا دارن درس میخونن و فکر میکنم برشون گردونم حتما اینا دچار یه عقب افتادگی افت تحصیلی شدیدی میشن.
چرا؟
برای اینکه از اون سیستم خارج شدن.
خودش رو میرسونن. نه ببینه سرکار خانم، نه مسائل من کمهوش هستم ولی اصلا خودتون گول نزنید. خب بچه ها معلومه وقتی در اینجا اصلا یه تأکیدایی میشه، یه چیزایی بلدن که اونجا ندارن، اونجا یه چیز دارن. معلومه بچه ها تو مدارس متفاوت هستن ولی تمام زندگی آموختن چیزی که اینجا اضافه یاد گرفتن به هر حال تو زندگیشون به درمون، چیزی که کم دارن میرن اونجا یاد میگیرن. ولی چرا ظلمه اگر فرض بفرمایید فرزند شما روزی 1 ساعت یا 2 ساعت رفت مثلا زبان خودش رو فارسیش رو که عقب افتاده بهتر کرد، کجاش به ظلم شده؟ من درسش رو مسئله نمی‌بینم. به من بگید محیط و روابط و اون شرایط، خب اونو یه کمی میتونم بفهمم برای اینکه واقعا مسئله است. حالا من از اینکه بچه‌م روزی 2 ساعت بیشتر درس بخونه چرا فرض بکنم ظلم در حقش شده؟
نه، در واقع شما درست میگید. من در اینطوری بعد مطرح می‌کردم که در کل منظور من محیط اونجاست که برای بچه‌ها به هر صورت، برای بزرگام همینطور، به خصوص برای بچه‌هایی که دنبال آینده‌ای هستن همچنین محیط مناسبی نیست.
نه
اما
نه من قبول دارم. نه ببینید سرکار خانم، نمیخوام با چون اینا مسئله مهمی است. به هر حال حرفتون درسته ولی یعنی تفاوت دو تا محیط است و به همین جهت است که اگر شما من بگید یه آزادی داشته باشید، همه چیز دیگه ثابت باشه، با نظرگاه های شما برای تربیت بچه ها یا محیط بچه ها یا آزادی و رشد بچه ها احتمالاً بیشتر، نمیگم همه، بیشتر حکم کنن امریکا بهتر از ایران، قبول. ولی مهم این است که هزینه های دیگه رو چی حاضرید براش بدید. شما آخه اشکال کار مثل این است که باز گفتم ما که نمیتونیم بریم توی مغازه کالای $1,000 بگیم $5 میخواییم بدیم. شما روزی که آمدید به من فرمودید که یه تفاوتی در خصوص این موضوع با بچه هاست، من کاملا با تو موافقم. یعنی از دیدگاه شما من میگم میفهمم اتون. شما ترجیح میدید در اینجا باشید به خاطر بچه ها. ولی ماجرا این است که چه هزینه حاضری برش بدید. این هزینه عبارت از این است که همسر پزشک شما بیاد اینجا بیکار بگرده. خب این که آسیبی که بچه ها میزنه 10 برابر بیشتر از اون محیطه.
بس.
یعنی میدونید صحبتی رو با شنونده خوبی داشتم. ببینید خیلی متفاوته بین چیزهایی که آدم دوست داره و درست میدونه. خیلی چیزها رو من دوست دارم ولی ممکنه درست نباشه و ممکنه من ندن. من تو دنیا 100,000 بار نشنیدم خواستم بپرم گفتم تو پرنده نیستی. یعنی میخوام بگم از نه اینکه بخوام بگم اون سر هزار اونجا این برم، یعنی ما با در دنیای محدودیت ها زندگی میکنیم. ما در دنیای هستیم که وقتی انتخاب کردیم، روزی که شما انتخاب فرمودید به مهمونی تشبه دیگه نمیتونید حال برید دوش بگیرید، حال نمیتونید شنا کنید، حال نمیتونید کتاب بخونید. یعنی هر چیزی هزینه خودش رو داره. روزی که شما فرمودید که من امریکا رو برای رشد بچه‌هام ترجیح میدم، من کاملا باهاتون موافقم، با دید شما بسیار خوب. ولی حالا اگر مشروط بر این که چیز دیگه، حالا اگر میگفتید مثلا عرض میکنم حالا از خانواده مثلا دور میافتیم، بچه از مادر بزرگ و پدر بزرگ کمتر اونم میرم، خب حالا یه جوری. ولی اگر فرمودید که من یه دفعه همسرم میاد اینجا و او به دلایلی نمیخواد یا نمیتونه اینجا کار بکنه و کاری که براش آموزش دیده و برنامهش بوده، خب اون موقع پرسش جدی مطرح. اگر به من میگفتید نه ما بریم ایران اونجا همسرمو میگیرن یا بچهای ما ممکنه گرفتار مثلا زندان بشن، خب اون موقع مهم نبود که ایشون هم اینجا بیکارن یا نیستن. مقایسه های لذت و رنج هر چیزی هست دیگه، یعنی در تحلیل نهایی اونه. بر اساس آنچه که میفرمایید شما یه ترجیح دارید در خصوص جامعه ایران و امریکا، منم اصلا باش مخالفتی ندارم، ولی اگر قرار است همسرتون اینجا بیکار باشن که حتما جایی نداره.
خب آقای دکتر، اگر ایشون اینطوری که آخرین باری که صحبت کردیم با هم قبل از اینکه برگردن به ایران گفتن که من اونجا مذهبم رو داشته باشم و هر چند ماه یک بار بیام، من حقیقتا با این مسئله مخالفم، به دلیلی که فکر میکنم اصلا انسجام خانواده بیشتر لوس میشه به این صورت که بچه ها پدرشون رو نبینن، من با همسرم نباشم.
شما زندگی زناشویی ندارید؟ من میدونم یه در اذیت کنم، معنی نمیده.
بس.
یعنی خانواده که نمیتونه مثل این موری که شما بگید من بدنم اینجاست دستم میخواد بره تو اون اتاق، اصلا به نظر من جایی نداره، مگر اینکه به من بگید نمیشه. به من بگید بچه‌ها اینجا توی شرایط خاصی قرار میگن یا همسرتون اونجا یا اینجا، اون یه قصه دیگری است. این شرایط شما شرایطی نیست. ببینید من خیلی دوست داشتم، شما نمیدید چه که آرزوی من بود که این امریکایی فارسی بلد بود، ولی امریکایی فارسی بلد نیست، این واقعیت به ذهنم هم نباید بیارم. شما نمیدونید به دلیل اینکه محیط اینجا برای بچه‌ها بهتره همسرتون بره اونجا، شما اصلا خانواده رو در چارچوب سلامت بچه‌ها، رشد بچه‌ها، امنیت بچه‌ها، آرامش بچه‌ها، آینده بچه‌ها، به نظر من این آسیب چند برابر بیشتر از تفاوت این دو جاست، مثلا اگر با توجه به امکاناتون بچه‌ها رو به محیط و مدارس مناسبی که در ایران هم هست ببرید.
بله.
یعنی اگر مقایسه من و شما در حقیقت یه چیزی بود که موضوع مهمی بود، بله دوستانی هستن برمیگردن میگن ما اونجا گرفتاری های سیاسی داریم، ما جز اقلیت های مذهبی هستیم، میتونیم اونجا در یه شرایطی قرار بگیریم که زندگی رو مشکل کنه، خب اونها رو میشه فهمید، چون مسئله امنیت و زندگی و آزادی و یه حقوق و حیثیت انسانی مطرح هست، خب اونا یه پرسش جدی است. اما روزی که من برگردم بگم بچهای من احتمالاً یه چیز نزدیک 10-15 میلیون کودک هم دارن اونجا زندگی میکنن و خیلی هاشون هم میتونن کاملا مانند گل بشکفن، همطور که بسیارشون با تحصیلات عالیه و با حالات و اخلاق خوب آمدن، محیط رو میشه متفاوت مثلا مقایسه کرد و نمره داد و اونش بحث دیگری است، ولی همچنان وقتی که من در یه جایی بقیه زندگی و وجودم هست مسئله خواهد بود. و به نظر من انتخاب خطرناکی از نظر زندگی زناشویی، یعنی من وقتی که زن و شوهر اینجوری از هم جدا میشن، اگر در حقیقت این یه بهانه‌ای برای عدم رضایتشون از زندگی نیست که به یه صورت در خودشو نشون میده، معمولا زندگی رو به خطر میاندازه، به خطر میاندازه، برای اینکه آدم ها ازدواج نمی کنن که از هم دور باشن، آدم ها ازدواج می کنن که به هم نزدیک باشن. کوتاه مدت شرایط اضطراری به اصطلاح فواید بسیار و هزینه های کم برخی از اوقات می تونه اینو در کوتاه مدت توجیه کنه، ولی اینکه بچه ها اینجا باشن سه ماه یه دفعه پدرشون یه هفته دو هفته بیاد اینجا، پدر اگر بیاد در همون مسیری قرار بگیره که زندگی بچه هاست، هرگز ایشون نمیتونن، پس وجود و عدمش چه معنی داره؟ اگر بی تفاوتی که اصلا میخواد بیاد میخواد نیاد، اگر تأثیر میذاره که این تأثیر وقتی نباشه به صورت مثبت بچه‌ها اس پوینت که هیچ چیزی نیست، مثل اینکه بنده یه پامو نداشته باشه. اگر پدر بیاد اینجا و بخواد اوضاع رو تغییر بده، حالا جدالی که وجود داره بین شما و بچه‌ها و پدر مسئله است، بعد وقتی ایشون میره اونجا یه زندگی دیگری رو باید داشته باشه، شبکه‌ای از دوستان و روابط رو، شما اینجا یه شبکه‌ای از دوستان روابطی دارید که بسیاری از خانواده‌ها ممکنه تمایلی نداشته باشه، همونطوری که دارن که با شما رفت و آمد کنن برای که همسرتون نیست، و در این حال یه گروه دیگری با شما برقرار، یعنی شما تمام روابط خودتون و خانواده و زندگی رو به نظر من به هم می‌ریزید. و این انتخاب رو میفهمم، ما یعنی اصلا متوجه خوش آمدن یا دوست داشتن شما یا بچه ها از اینجا هستم، اینو میفهمم، ولی دنیا رو نه بر اساس سفارش من شما ساختن، نه به ما گفتن که بیشتر چیزایی که بخوای بد میدیم، و در نتیجه آپشنی که برای شما دو تا راه بیشتر، یا اینکه شما برگردید یا اینکه همسرتون حاضر بشن خودشون یا اونجا آماده کنن یا اینجا که بیان برای زندگی که متناسب با تحصیلاتشون و انتظاراتشون و خودتون از انجام بدن. فعلا که ایشون بره اونجا کار بکنن، یه خانواده ایست که یه نوع هجرتی رو و یه نوع قربتی رو پذیرفتن که کسی از بیرون بهشون تحمیل نکرده و به نظر من احتمالاً با خودش پشیمانی و پریشانی خواهد داشت. مگر اینکه خب ما اصلا یه نوع خاصی از زندگی زناشویی داریم، یه نوع اشکالات و اختلافاتی داریم که از یه طرف نمیتونیم با هم باشیم ولی ترجیح میدیم دور از هم باشیم که حداقل مجبور نشیم توی شرایط سنی بچه ها جدا بشیم، در حالی که غالب اوقات همین هم تصمیم غلطی هست، ولی خب یه شرایط دیگری دارید. ولی اگر یه زندگی نسبتا عادی و معمولی دارید، اینکه شما کنار هم نباشید احتمالاً با ضررها و خطرهای فراوانی شما رو و بچه‌ها رو و همسرتون در بلند مدت روبرو می‌کنه و من باش اصلا راحت نیستم، در حالی که حرف شما رو می‌فهمم. و ای کاش یه مقدار این ارزیابی‌ها رو قبلاً کردید، برای اینکه بچه‌ها با اومدن و تجربه اینجا هم به یا خودتون خودش مسئله ناراحت کننده رو به وجود میاره. اینکه شما فرض کنید دو تا آدم باشن که یکی روزی 10 دلار داره همیشه، یکی روزی 10 دلار داره چند روز بهش 50 دلار میدن. همیشه آدمی که روزی چند روز 50 دلار میدن حال بدتری، احساس بدتری، غم بیشتری داره. یک دستی و یک نواختی اصولا به دلیل ویژگی های انسانی و حتی سیستم مغزی انسان با من شما سازگارتر و راحت‌تره. بنابراین این انتخاب رو قبلا شاید با توجه به امکاناتتون و وضعیتتون نمی‌کرد. اینا چیزایی بود که میشد از قبل دربارش تحقیق کرد و دانست، ولی به هر حال حالا شده. حالا که شده اشتباه بیشتری رو نکنید و به نظر من بلند مدت رو به حساب بیارید و خوش آمدن ها رو با هزینه هاش مقداری مقایسه کنید. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. امیدوارم که هرچه خیر و صلاح شما و همسرتون و بچه هاست رو انتخاب کنید. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
تمام. خواهش می‌کنم. شنگان عجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
مرکز سالمندان حیم توویم یکی از بهترین مؤسسات عامل منفعه در خدمت جامعه ایرانی است. حیم توویم در محیطی گرم و دوستانه با برنامه‌های آموزنده و سفرهای کوتاه به اماکن دیدنی از سالمندان عزیز مراقبت می‌کند. خدمات مرکز حیم توویم شامل سرویس رفت و آمد رایگان، صبحانه و نهار گلت کوشر گرم و تازه تهیه شده در آشپزخانه مرکز، کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی می‌باشد. روانپزشکان و روانشناسان آگاه و متخصصین فیزیکال تراپی و ماساژ تراپی همراه با کارمندان ایرانی با تجربه و دلسوز مراقبت‌های پزشکی را به سالمندان عرضه می‌کنند. حیم توویم در 1061 فرفکس جنوبی با فضای باز از دوشنبه تا جمعه 9 صبح تا 3 بعد از ظهر. تلفن 323 937 5646، 323 937 5646. روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است. هیچ فکر کرده اید که امید به آینده، داشتن اطمینان و اتکا به نفس چه تأثیر مهمی در زندگی روزمره شما خواهد داشت؟ هیچ فکر کرده اید که پشت سر گذاشتن گذشته چه راه‌های تازه‌ای را پیش روی شما می‌گشاید؟ اکنون زمان آن رسیده که چشم‌ها را بشویید و جور دیگر ببینید. در مرکز مشاوره دانشگاه انتیاک، کادر فارسی زبان و عبری زبان ما به سرپرستی دو خواهر روانشناس دکتر فرناز گلجی و دکتر دوریت میلر طی 10 سال گذشته در خدمت جامعه بودند. ما می توانیم شما را در دستیابی به آن خود واقعی که همیشه رویایش را در سر می پروراندید یاری دهیم. مرکز مشاوره دانشگاه انتیاک 310-477-7702 310-477-7702.
جون تویی؟ سلام
سوزی جون. سلام، تازه چه خبر؟
چند روز پیش رفته بودم یک کلینیک به اسم این هنس، خیلی خوب بود.
چطور مگه؟
کلینیک این هنس موهای زائد بدن رو بدون درد و سریع با آخرین دستگاه لیزر از بین میبره.
خب قیمتش چطور بود؟ حتما حسابی چارجت کرد.
اصلا و ابدا. کلینیک این هست با وجودی که دکتر خودش لیزر رو برات انجام میده، قیمتش خیلی عادلانه و مناسب بود. من حتی از جاهای دیگه هم چک کردم، قیمتش باز ارزون ترینه.
بگو ببینم این کلینیک این هست کارهای زیبایی دیگه هم انجام میده؟
آره، با دستگاه لیزر تایتان پوستای شل شده رو سفت میکنه و چین و چروکارم از بین میبره. در ضمن من اگر به کسی نگی ها بوتاکس و رستالینم زدم.
خب سوزه جون، زود تلفنشو بده، یک سری به اونجا بزنم.
خب تلفنشو بنویس: 818-345-6620 818-345-6600.
قربونت، خیلی ممنون.